گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 24 دسامبر 2021 مصادف با 3 دی ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-288-64-61 هست. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی. سرورم از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، سلام، خوبی شما؟
الحمدلله سلامت باشه. شما که خدا رو شکر خوبین.
منم خوبم،
ممنونم از زحمات شما، از برنامه های زیبایی که اجرا میکنین، از روشنگری هایی که میکنین. ممنونم از شما.
شما لطف دارید، خواهش
میکنم. سپاسگزارم از زحمات شما.
از زحمات شما ما ممنونیم. شما هم خیلی زحمت میکشین.
خواهش میکنم، ما اصلا کاری نمیکنیم. ما تمام کار روی دوش شما. ممنونم از شما، از زندگی که این برنامه رو قسمت روزی ما کرد. خدا رو شکر میکنم هر لحظه. واقعا خدا رو شکر میکنم. ممنونم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
یه قصه ای از دفتر دوم آماده کردم، منتظر مدتش طولانی 15 دقیقه است. اگر زیاد نخونم یه متن دیگه ای بخونم.
نه خانم بخونید، حالا ببینیم چجوریه.
من تا 4-5 دقیقه میخونم بعد.
برای شما خیلی زحمت میکشید. همون ابتدا کسایی که آشنا نیستن با شما خدمت بینندگان عرض کنم که خانم سرور واقعا زحمت خیلی زیادی میکشند و شما همین خلاصه میکنید. خیلی بوقه ها به صورت های چکیده چیزها رو در میارین، عکس میگیرین و همطور تحقیق میکنید. نه من فکر کنم هم بنده هم بینندگان خوبمون ارج می نهند به زحمات شما. بفرمایید.
خواهش میکنم. خوب شما آقای شهبازی، ما هر چی داریم از شما داریم. ممنونم از شما. با اجازتون قصه از دفتر دوم هست. فرمودن والی آن مرد را که آن قربان را که نشاندهی بر سر راه مردم برکن. قصه از بیت 12-27 شروع میشه. خلاصش رو اول بگم. شخصی در سر راه مردم و دیگر باشندگان درختی خار کاشته بود. بوته های خار هر روز رشد میکرد و باعث آزار دیگران میشد. هرچه مردم میگفتن از این کار دست بردار، گوش نمیکرد. تا اینکه والی یعنی حاکم شهر او را احضار کرد و به او گفت هرچه زودتر خارها را بکن. او قول داد که چنین کند، اما به عهدش وفا نکرد. خارها همچنان می روید و موجب آزار دیگران می شود. تا آنکه دوباره حاکم به او گفت اینقدر امروز و فردا نکن، چون خاربونها هر روز در زمین استوارتر شده و تو ناتوانتر می شدی تا آنجا که دیگر قادر به کندن آنها نیستی. باشندهی که خار بر سر راه مردم می کاشت انسان است. حاکم تمثیل زندگی یا خداوند است. خاربون یا درخت خارمن ذهنی است که از درز هم هویت شدگی تشکیل شده. زمین تمثیل ذهن مندار است. به عهد خود وفا نکردن باز تمثیل انسان است، چون ما زمانی جدا شدن از خداوند عهدی با او بستیم که همان عهد الست است، ولی در این جهان آن عهد و پیمان را فراموش کردیم. این قصه شرح حال ما انسان‌ها را بیان می‌کند. ما به صورت هوشیاری به این جهان می‌آییم. ابتدا مرکز ما عدم است. برای باقی ماندن در این جهان با چیزهای مهمی که ذهن ما نشان می‌دهد همانیده می‌شویم، که هر همانیدگی برای ما درد ایجاد می‌کند و راه ورود خرد ایزدی را می‌بندد. ما نمی‌دانستیم که این هم‌هویت شدگی‌ها باید موقت باشد. با مرکز همانیده با درد به زندگی ادامه می دهیم، چه بسا با همین همانیدگی ها بمیریم و از این جهان برویم، بدون این که به ماموریت من که زنده شدن به ابدیت و بی‌نهایت خداوند است عمل کنیم. شاید این سوال برای ما پیش بیاید که چرا این درخت خار کاشته می شود؟ چرا باید آن را بکنیم؟ چرا مولانا می خوانیم؟ مولانا، مطالعه مولانا یا گوش دادن به برنامه گنج حضور چه منظور و هدفی دارد؟ چرا باید این کار رو بکنیم؟ به کجا میخواهیم برسیم؟ چرا عرفان میخوانیم و چرا باید معنوی بشویم؟ جوابی این سوالات به انسان بودن ما برمیگردد، چون در درون همه ما یک هوشیاری، یک روشنایی و یک اصلی ما آن نور یا آن هوشیاری است. منظور اصلی آمدن ما به این جهان این است که ما آگاهانه به آن هوشیاری، به آن نور در این لحظه زنده و هوشیار شویم، یعنی از خواب ذهن بیدار شویم و بیدار بمانیم. بزرگانی چون مولانا و حافظ میگویند ما به این جهان آمده ایم که ماموریت عشق را اجرا کنیم. عشق یعنی زنده شدن مجدد به خداوند و هوشیارانه با زندگی یکی شدن. یعنی هر کسی باید دوباره متولد شود، یک بار از مادرش، یک بار از من ذهنی. ما وقتی به جسم متولد میشویم در چهار بعد رشد میکنیم. چهار بعد ما جسم، فکر، هیجانات و جان جسمی ما. اما در ما یک بعد دیگر هم وجود دارد که ما از آن بیخبریم و آن بعد معنوی ماست. بعد معنوی فراموش شده ترین بعد ماست، در حالی که باید مهمترین بعد برای ما باشد. فیزیکدانان معتقدند که 99.99% بدن ما خالی است. در این خلا شعوری وجود دارد که تمام سیستم بدن ما را اداره می کند، که همان خداوند انرژی زندگی است. چون خداوند به صورت خلا خودش را در ما نفوذ داده، از رگ گردن به ما نزدیکتر است. مولانا میگوید همه انسان ها باید تولد دوم داشته باشند و با این تولد تبدیل به یک باشنده بی فرم می شوید که از جنس هوشیاری است. این باشنده که انسان است در این لحظه زندگی می کند، فقط این لحظه را می شناسد، گذشته و آینده را هم می بیند و ذهن را تماشا می کند. ذهن همیشه در گذشته و آینده، ولی هوشیاری حضور در این لحظه است. گذشته و آینده بودی عبوری زندگی می باشد. ما به عنوان هوشیاری حضور زنده به بود عمودی زندگی هستیم، یعنی با زنده شدن به زندگی روی پای اصل ما که خداوند است قائم می شویم و ریشه عمیق در زندگی پیدا می کنیم. ولی ما نمی دانستیم که باید تولد دوم داشته باشیم. در من ذهنی می مانیم و درد می کشیم. با درد بود که ما جذب برنامه گنج حضور شدیم. یعنی اول آشنایی ما با برنامه عرفانی گنج حضور برای رهایی از غم و درد بود. اما جناب مولانا می فرماید این نتیجه فرعی موضوع است و تمام تمرکز شما در این لحظه باید این باشد که همیشه از جنس شادی حضور، از جنس خداوند باشید و در این لحظه زندگی کنید. پس هدف اصلی ما از گوش دادن به برنامه گنج حضور باید این باشد که به ابدیت و بی‌نهایت خداوند زنده شویم. همان تولد دوم است. این مهمترین کاری است که در این جهان باید انجام دهیم. کارهای این جهان در درجه دوم اهمیت دارد که از این هوشیاری انرژی و برکت می‌گیرد. جناب مولانا در این قصه هم هویت شدگی‌ها را به هیزم تشبیه می‌کند که باید آنها را بسوزانیم تا هوشیاری به تله افتاده در همانیدگی‌ها آزاد شود و ما از مادر دوممان، از این جهان، از ذهن متولد شده و هوشیاری جسمی مندار را رها کنیم و تبدیل به هوشیاری حضور، تبدیل به خدا شویم. چگونه می توانیم تولد دوم را به اجرا در بیاوریم؟ مولانا به ما راه حل میدهد و میگوید آن چیزی که ذهن شما در این لحظه نشان میدهد پذیرش آن شما را از جنس هوشیاری بی فرم میکند که اصل شماست و خدا هم از آن جنس است. یک علامت راهنمای دیگر این است که ببینید رابطه شما با این لحظه چگونه است. اساسی ترین و بنیادی ترین رابطه شما رابطه با این لحظه است. وقتم تمام شد آقای شهبازی.
بله بله ادامه بدین. خیلی زیباست. بله خیلی ممنون. خیلی خوبه. خیلی خوبه. ممنونم.
خواهش میکنم. این دو مورد مهم را مرتب باید در خودمون بازبینی کنیم. آیا در این لحظه هر اتفاق پیش بیاید میپذیریم؟ آیا با این لحظه دوست هستیم؟ رابطه ما با این لحظه چگونه است؟ باید با این لحظه رفیق باشیم چون در اصل فقط این لحظه وجود دارد و ما همیشه در این لحظه هستیم. این لحظه نونو مسکر شراب مست کننده است. دوست بودن با این لحظه دوستی با خداوند است که همان تسلیم است. اگر دوستی با این لحظه یادمان رفت یعنی از این لحظه خارج شدیم، فوراً دوباره به این لحظه برمیگردیم و با این لحظه آشتی میکنیم و از خداوند عذر میخواهیم. دوستی با این لحظه یک اسم دیگرش صبر است چون یاد گرفتیم در اطراف اتفاقات فضاگشایی کرده و صبر کنیم. با صبر دوستی با این لحظه را ادامه میدهیم. هر موقع با این لحظه دوست هستیم با خدا دوستی میکنیم. پس دوستی با این لحظه را مرتب باید تکرار کنیم، یعنی ما فقط باید در این لحظه باشیم. این لحظه زمان نیست، خداوند است. از اینکه آگاه شدیم این لحظه زندگی یا خداوند است باید برای این آگاهی و بینش شکر کنیم و قدرش را بدانیم. اگر این خواهان زمینی با ما بماند هرچه سن ما بالاتر می رود درد بیشتری به سراغ ما می آید. هر درد پیغامی از طرف حاکم یعنی خداوند است و به ما می گوید این خواه را باید بکنی. اگر من زمینی با ما باشد هر کاری انجام دهیم با درد همراه است. همه ما این تجربه را داریم که برای بزرگ کردن و تربیت فرزندانمان زحمت زیادی کشیده ایم. چون با عشق نبود ثمر و نتیجه نداشت. برای اینکه با من ذهنی بزرگشان کردیم. اگر در تربیت فرزندان به بودن به عشق زنده بودیم چشمه عشق و خرد در ما جاری بود بچه های ما درست تربیت می شدن و خیلی زود دوباره به وحدت مجدد با خدا می رسیدن. یعنی به خدا زنده می شدن. ما کسی را ملامت نمی کنیم چون پدر و مادر و نیاکان ما نمی دانستن. ما هم نمی دانستیم. از مولانا و برنامه گنج حضور داریم یاد می گیریم که چطور از ذهن و از جهان زاده شویم. باید هرچه زودتر به خودمان بیاییم. با کار روی خود، با شناسایی دردها و همانیدگی ها که اصل و ریشه این خار است، خودمان را از شر این خار دردناک و دردساز نجات دهیم. این خار هرچه کوچکتر باشد زودتر می توانیم آن را از ریشه بکنیم و شرش خلاص شویم. یعنی هر چه سن ما کمتر باشد راحت‌تر می‌توانیم از من ذهنی رها شویم. ولی ما نمی‌دانستیم. نمی‌دانستیم که در خواب ذهن هستیم و خاری را در خودمان می‌پرورانیم که این خار اول به خودمان درد می‌دهد بعد هم به دیگران. باید از خواب ذهن بیدار شویم و بیدار شدن از خواب ذهن و کندن این بوته خار را به تأخیر نیندازیم. و هر چه زودتر بیداری معنوی را تجربه کنیم. خداوند هر لحظه با اتفاقات گوناگون به ما پیغام می‌دهد و می‌گوید این خار من ذهنی را هر چه زودتر بکن. ولی ما مرتب امروز و فردا می‌کنیم. باید بدانیم با امروز و فردا کردن این خار تمام وجود ما را تصرف خواهد کرد و به طور کامل ما را از زندگی خداوند دور می‌کند و فضای درون ما را می‌بندد. خاربون در قوت و بخواستن، خارکن در پیری و در کاستن، خاربون هر روز و هر دم سبز و تر، خارکن هر روز زار و خوشتر. او جوانتر می شود تو پیرتر، زود باش و روزگار خود مبر. دفعه دوم بیت 12-37-12-39. بوته خار من ذهنی در تو رشد می کند و قوی می شود و تو فرسوده تر می شوی. دیگر در برابر آن قدرت ایستادگی نداری. این خار من ذهنی روز به روز سبز و تازه تر می شود و تو به عنوان خارکن هر روز ضعیفتر و خشکتر می شدی. دیگر باغ جانت گلی ندارد و پر از خار است. پس همین لحظه خارها را شناسایی کن و آنها را بینداز. زود باش، وقتت را تلف نکن، روزگار خودت را بیشتر از این تباه مکن. این خار من ذهنی جزء خوی و خصلت ما شده و ما فکر می کنیم آن هستیم. خوی عادت نیست که بتوانیم راحت تغییرش بدهیم، چون عادت را می شود راحت تغییر داد. خوی شخصیت است، چه خوب چه بد در ما ریشه می دواند. خوابون دان هر یکی خوی بدد، بارها در پای خار آخر زدد. دفتر دوم بیت 241. هم هویت شدگی ها جز وجودت شده و در تو به صورت خوی و رفتار ناپسند در آمده. این خوی زشت مانند خاری است که در تو رشد می کند و بارها در پای دلت فرو رفته و روح و جانت را زخمی کرده است. هین و هین ای راه رو، بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد. دفتر دوم بیت 1265. ای انسان آگاه باش، هرچه زودتر باید همانیدگی های مرکزت را شناسایی کنی و بیاندازی. وقتت را بیهوده تلف نکن، دیگر وقتی برایت نمانده. عمرت رو به پایان است، آفتاب عمرت به چاه افول نزدیک است. پس فضا را بخشا، مرکزت را عدم کن تا خداوند قدم به مرکزت بگذارد و تو را از جهنم ذهن نجات دهد. اینقدر تخمی که من دستت بباز، تا بروید زین دودم عمر دراز. تا نمردست این چراغ با گوهر، این فتیلش ساز و روغن زودتر. دفتر دوم بیت 1267-1268. همین بذر اندک یعنی هر چقدر از عمرت باقی مانده، آن را بیهوده تلف نکن. فضا را در اطراف اتفاقات باز کن، تسلیم شو. تمام توان به تشخیص خود را در راه شناخت همانیدگی ها به کار بگیر. این دودم یعنی در این مدت ها شاید به حضور زنده شوی و عمر جاودانه یابی. ای انسان آگاه باش، تا این چراغ باگوهر اصل تو، هوشیاری حضور در تو خاموش نشده، باید روغن هوشیاری در آن بریزی و فتیلهش را با روغن حضور روشن کنی. هرچه زودتر باید این کار را انجام دهی، یعنی تا ما در این جسم هستیم خدا زنده شویم. خدا به ما اراده آزاد و حق انتخاب داده، باید از آن برای بیدار شدن از خواب ذهن و زایش دوم استفاده کنیم. در این کار بکوشیم و این روز فردا نکنیم. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. دفتر دوم بیت 1269. ای انسان آگاه باش، مبادا فردا فردا بگویی، که بسیار از این فرداها گذشته است. زودتر به خودت بیا که فردا دیر است. تا ایام کشت و زر یعنی فرصت کار روی خود به کلی نگذشته، از خواب ذهن بیدار شو و خودت را از ذهن و از من ذهنی جدا کن. چیزی که باعث می شود ما در ذهن زندانی بمانیم این است که بخواهیم دیگران را عوض کنیم. اگر بخواهیم دیگران را تغییر دهیم، این باعث می شود که از کاروان زندگی عقب بیفتیم. تا زمانی که به طور کامل خالص نشدیم باید مواظب باشیم، چون من ذهنی موذی است و با مکر و حیله بر ما وارد می شود و زنده شدن ما را به تأخیر می اندازد. از خداوند کمک می طلبیم، با عاجزانه از او درخواست می کنیم که با شراب ناب یکتایی ما را به خودش زنده کند. بده یک جام ای پیر خرابات، مگو فردا که فی تأخیر آفات. دیوان شمس غزل 336. خداوند ای پیر خرابات، دیگر نمی خواهم با من ذهنی زندگی کنم. پس فضا را در اطراف اتفاقات می گشایم تا به تو وصل شده و با تو یکی شدم. ناظر ذهنم می شدم، مرکزم را عدم می کنم تا یک جام از شراب مست کننده به من بنوشانی. تا زنده شدم به تو را به فردا و آینده که زمان را شناختی است موکول نکنم، زیرا در تأخیر انداختن پدیده بیداری از خواب و ذهن ضرر و زیان هاست. ما نمی توانیم زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خدا را که مقصود اصلی ماست به تأخیر بیاندازیم و از آن غافل شویم، چون من ذهنی می گوید در آینده به خدا زنده خواهم شد. مرتب امروز و فردا می کند، می خواهد باقی بماند و به خدا هم زنده شود، که این غیر ممکن است. زنده شدن به خدا فقط در این لحظه صورت می گیرد. ممنونم آقای شهبازی.
بله خانم سرور، ما از شما ممنونیم. عالی عالی خانم سرور، عالی، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدید. خواهش میکنم این پیغام رو دوباره بخونید، چون بعضی جاها تلفن داشت قطع میشد یا ضعیف میشد، خوب ضبط نشد و با سرعت پایین تر و با آرامش و به اصطلاح تومنینه بخونید، یعنی عجله نکنید. من میفهمم اینجا میخواین وقت کمتر گرفته بشه و تون تون میخونید، و حالا هم از شما خواهش میکنم هم از دیگران پیغام معنوی رو به اصطلاح یواشتر بخونید و به فکر وقت نباشین، چون اگه عجله کنید اون چیز به اصطلاح باید جذب بشه، پیغام معنوی باید به جان آدم جذب بشه. عالی عالی بود، خواهش میکنم اینو بخونید با نوشتش بفرستید. اینو میتونیم حتی جزوه کنیم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. اصلا مردم کافی همینو بخونند، تو همین پیغام همه چی هست. خیلی خوب بود دیگه. وقتی زحمت میکشی میشه دیگه. ببین زحمت کشیدین شما و این پیغام به این زیبایی و گیرایی در اومد. هر کسی قدر این پیغام ندونه، یعنی قانون جبران رعایت نمیکنه. دادن یه همچون پیغام آسان نیست، باید سالها زحمت کشیده باشی بتونی همچون پیغامی رو ارائه کنی. پیغام معنوی بیدار کننده است. امیدوارم مردم قدر همچون پیغامی رو بدونند و خدا رو شکر کنیم که همچون پیغامی از به اصطلاح از شما میاد. اینا از دهن شما بیرون میاد و شما میگین اینها رو. این خیلی مهمه، این نشانه پیشرفت مردمه. شما مثال بهترین پیشرفت هستین. آفرین بر شما، آفرین بر شما،
آفرین بر شما آقای شبازی. ما
کاری نکردم،
اینا همه بیانات شماه. همه رو من واقعا از شما گرفتم. همه رو ممنونم از شما، خیلی ممنونم.
نه اینکه توجه شده به پیغام مولانا، از اولا که از مولاناست، از من نیست، من کاری نکردم. همین که توجه شده اینم شکر میخواد. همین که مردم میتونند یه لحظاتی خلوت کنند و به این پیغام دقت کنند و جذب جانشون بکنند و اینطوری برگردونن بیان کنند، اینم شکر داره، خیلی شکر داره. و شما الان میبینید که خانم سرور حالا با این پیغام بقیه مردم هم میبینن. همین یک مولانا برای جهان کافیه. حالا متوجه میشین که من چرا 7-8 ساعت صرف میکنم برنامه اجرا کنم تو این سن و سال و تمام انرژیمو میذارم. برای اینکه نشون بدیم، همه امون نشون بدیم که این مولانا نه تنها برای ایرانیان، اصلا هیچی نمیخواد بخونه. همین مولانا با این تفسیری که شما میکنید در واقع، و خیلی خوب گفتین، ما به صورت زندگی مثل یه شمشیری میاییم به یه غلاف مادی که شما گفتین فکر جسم هیجان جان ذهنی جان تن ماست. یه شمشیری میره غلاف، موقتا تو این غلاف چشیده میشه. این شمشیر خود خداونده که میاد بیرون و به روی خودش بی‌نهایت خودش به ذات خودش قائم میشه. ما با من ذهنی با همین خار مزاحم هستیم. اون چیزی که ما زندگی میدونیم همین غلافه، یه چیز جامدیه که اصلا زندگی نیست. این چقدر خوب بیان کردین. و موقته این شمشیر، همین زندگی 5-6 سال باید در غلاف مادی باشه، بعدم بیاد بیرون و بدرخشه، نور بیندازه به این جهان. لازم داره خداوند این شمشیر رو. خیلی خوب بود. بله بس، من حالا دیگه امروز موسیقی داریم خانم سرور یا نه؟
یا نیسونه بابا.
نیست ای بابا، خیلی خوب میشه. بس شانسیم دیگه چیکار کنیم.
بازم خونه نیست، بیرون
میاد
برنامه داشتن
رفت
هنوز بر نگشت. من گفتم زنگ بزنم، فکر کردم تو برنامه تلفنم تمام بشه اونم میاد، ولی هنوز نیومد. ولی موسیقی برای شما حتما میفرستم.
بله اون موسیقی هم که هفته گذشته فرستاده بودن خیلی جالب بود، استفاده کردیم. سپاس از زحماتیشون. خب من دیگه با شما خداحافظی کنم.
خدا نگهدار شما. ممنون از شما.
خداحافظ.
خدا
بفرمایید. الو.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
علی هستم، از دانمارک تماس میگیرم.
بله علی آقا، خوبی شما؟
خوبم، قربان شما، سلامت باشین.
بله بله بفرمایید.
ممنونم از اجرای برنامه های زیبا و سپاس از شما و رعایت کنندگان قانون جبران.
آفرین.
و امشب هم که شب کریسمس هست، تبریک عرض میکنم به همه کسانی که جشن میگیرن کریسمس رو. انشالله که سال نو سالی پر از برکت و حضور باشه.
انشالله. بله
با اجازتون من آماده کردم که بخونم.
بفرمایید.
عنوانش هست سالهای دور از خانه. جمله مهمانند در عالم، ولی کم کسی داند که او مهمان کیست. دیوان شمس، غزل شماره 432. همه ما تا به حال برای یک بار هم که شده به مسافرت رفته ایم و در یک هتل یا مهمانسرا اقامت داشته ایم. در مدتی که در سفر بوده ایم همیشه یک نکته را مد نظر داشته ایم و آن این بوده که ما برای مدتی محدود در اینجا هستیم و پس از اتمام سفر باید دوباره به خانه برگردیم. آیا تا به حال شده که ما فکر برگشتن به خانه را به کلی فراموش؟ خیر، چنین فکری معمولاً به سر ما نزده است، زیرا می دانستیم که اقامت ما در آنجا موقتی و باید به خانه برگردیم. آیا تا به حال شده که ما به فکر بازسازی و یا تعمیر ساختمان آن هتل یا مسافرخانه بیفتیم و بخواهیم سرمایه زیادی را در آنجا خرج کنیم؟ قطعا جوابمان منفی است، زیرا عقل سلیمی این کار را نمی کند، چون می دانیم آنجا متعلق به ما نیست. آیا این گونه نبوده که هر چقدر هم که به ما خوش گذشته باشد و جاذبه های سفر هم زیاد باشد، ولی پس از چند روز احساس خستگی کرده ایم و تمایل داشته ایم که زودتر به خانه برگردیم؟ طبیعتاً چنین بوده است، زیرا احساس آرامش و راحتی که در خانه داریم در هیچ جای دیگر نداریم. آوردن مقدمه بالا به ما کمک می کند که بیت زیر را بهتر درک کنیم. دیوان شمس، غزل شماره 492. زدام چند بپرسی و دانه را چه شده است؟ به بام چند برایی و خانه را چه شده است؟ اتفاقی که برای ما افتاده است این است که فراموش کرده ایم که این دنیا خانه اصلی ما نیست و اقامت ما در اینجا موقتی است. به همین علت مشغول بازی با همانیدگی های ما شده ایم و تمام هم و غم ما زیباتر کردن پارک ذهنی است که ساخته ایم و آن را به نمایش عمومی گذاشته ایم. ما به علت افتادن در دام همانیدگی ها و سرگرم شدن به آنها، رسالت آمدن به این سرای موقتی یعنی به دست آوردن دانه حضور را از یاد برده ایم. تشکیل من ذهنی برای شروع کار ما در این دنیا ضروری است، ولی در دام آن افتادن ناشی از غفلت ماست. جالب است که ما در تله همانیدگی ها گیر افتاده ایم و دوچار درد و مهنت فراوان شده ایم، ولی هیچ به فکر من نمی رسد که این درد و رنج ها برای این است که سفرمان در ذهن طولانی شده است و باید به خانه اصلی من برگردیم. هرچه دوری ما از خانه بیشتر به طول بیانجامد، دام محکمتر می شود و رهایی ما از تله ذهن سخت‌تر می شود. جدایی ما از زندگی و ریشه دواندن من ذهنی در وجودمان باعث می شود از دم زنده کننده خدا محروم شویم و و چهار بعد ما تبدیل به پیکری سرد و بیجان شود. دیوان شمس غزل شماره 492. اگر چه سرد وجودیت گرم در پیچید، بره کنش به بهانه، بهانه را چه شده است. در بیت بالا راه حلی که مولانا برای رهایی موقت از من ذهنی ارائه می دهد این است که اگر چه وجود سرد من ذهنی ما را احاطه کرده است، ولی می توان آن را با استدلال قانع کرد تا فعلا تسلطش بر ما کمتر شود و به قولی دیو را در شیشه کنیم تا بتوانیم همانیدگی ها را شناسایی کنیم و بگذاریم زندگی آنها را از مرکز ما بیرون کند. دفتر سوم مثنوی بیت 41-04. هر که بیند مر عطا را صد عوض، زود در بازد عطا را زین قرص. یعنی اگر ما به بینشی برسیم که در ازای دادن من ذهنی فر ایزدی نصیبمان می شود، هرچه زودتر این معامله را با خدا انجام می دهیم. فر ایزدی هم شامل همه برکاتی است که ما برای زندگی مادی و معنوی به آن نیاز داریم. ولی چرا این کار قدم کردن مرکز برای ما دشوار شده است؟ دفتر سوم مثنوی بیت 41-15. مال و تن برفند ریزان فنا، حق خریدارش که الله هشترا. برف ها زان از سمن اولافتد، که توی در شک یقینی نیستد. پس متوجه می شویم که این تأخیر ما به خاطر این است که هنوز یقین نداریم که عدم کردن مرکز تنها راه اتصال ما به خداست. خواندن اشعار مولانا و فراگیری این علم باعث می شود شک و تردیدهای ما در لزوم فروپاشی این بافت ذهنی از بین برود و تشنگی جان اصلی ما برای رسیدن به یقین روز به روز بیشتر شود. اگر در راه کسب این علم متعهد باشیم و با تکرار و مداومت قانون جبران را رعایت کنیم، این دانش ما را به درجه یقین می رساند. دفتر سوم مثنوی بیت 41-21. علم جویای یقین باشد بدان، وان یقین جویای دید است و عیان. می کشد دانش به بینش ای علیم، گر یقین گشتی ببینندی جهیم. با فضاگشایی و تمرکز روی خودمان بینشی در ما ایجاد می شود که آتشی که در درونمان شعله ورست را می بینیم. آتشی که هیزم آن دردهایی است که از انباشتگی همانیدگی ها در مرکزمان حاصل شده است. با دید فضای گشوده شده ترس رها کردن همانیدگی ها از بین می رود و درد ناهوشیارانه تبدیل به درد هوشیارانه می شود. حق قدمش را در مرکز ما می گذارد و آتش جهنم درونمان خاموش می شود. دفتر سوم مثنوی بیت 41-25. اندر الحاکم بیان این ببین، که شود علم الیقین عین الیقین. این علم یقین که یک دانش ذهنی نیست، به تدریج هوشیاری حضور را در ما بیدار می کند. این هوشیاری بیدار شده عین یقین است، جزوی است که تمایل دارد به سوی کل حرکت کند. در این مرتبه ما از حالت شک و یقین ذهنی گذشته ایم و هیچ عاملی نمی تواند ما را از برگشتن به خانه اصلی ما، یعنی فضای یکتایی، باز دارد. مثنوی از بیت دفتر سوم از بیت 41-26. از گمان و از یقین بالاترم، و از ملامت بر نمی گردد سرم. چون دهانم خود از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. پا نهم گستاخ چون خانه روم، پا نلرزانم نه کورانه روم. خیلی ممنون جناب شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین. ولی آقا عالی، عالی.
قربان شما.
خداحافظ شما. خداحافظ. آقای علی آقا از دانمارک. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، من فرشاد هستم از خوزستان تماس میگیرم.
بله آقای فرشاد، حال شما خوبه؟
ممنون، تشکر، سلامت بشه آقای شهبازی.
بله بله.
آقای شهبازی یه متنی با اجازهتون میخونم. این من قبل از که با برنامه گنج حضور آشنا بشم یه چند تا موارد و مسائل مثلا واسم بود که الان بعد از مثلا که آشنا شدم با برنامه فهمیدم که همش مثلا از من ذهنیه، مشکلات من ذهنی بوده. حالا چند تا مثال من میخونم که آدم توجه کنه مثلا میفهمه که یه مشکلی تو زندگیش هست، یعنی دیدش اشتباه اگه اینا رو ببینه توجه کنه. حالا من چند تا از مثالا رو میخونم. شماره یک، عدالت. آدم با خود میگوید که این زندگی با این نظم و عظمتی که دارد مجال میشود عدالت نداشته باشد. چرا یک عده بسیار ثروتمند هستند و قدرت و شهرت دارند و در فلان خانواده به دنیا آمدند ولی یک عده دیگر بیپول و معمولی هستند؟ چرا یک نفر مجبور است کار کند ولی یک نفر به خاطر خانواده پولدارش نیازی به کار کردن ندارد؟ چرا یکی میتواند درس بخواند یکی نمیتواند؟ اگر نگاه کنیم مقایسه ما مربوط به پول و قدرت و سواد و خانواده است، برای اینکه ما اینها را ارزش میدانیم. ما میگوییم چون فلانی در خانواده پولدار به دنیا آمد خوشبخت‌تر است و این بی‌عدالتی است، چون ارزش را و خوشبختی را پولدار بودن میدانیم. ما این لحظه دو حالت داریم، یا با من ذهنی زندگی میکنیم یا با فضاگوشایی. اگر فضاگوشایی میکنیم داریم زندگی میکنیم و شادی داریم. اگر با من ذهنی کار میکنیم زندگی نمیکنیم. ۱۹۰۰ دفتر چهارم، از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. زندگی ترازو دارد. آن کسی که پول زیاد دارد، سواد زیاد دارد، شهرت و قدرت زیاد دارد و با آنها همانیده است، به اندازه همه اینها زندگیش بیکیفیت و پر از درد است. پس بنابراین ملاک خوشبختی و شادی بر اساس انتخابی که ما در این لحظه می کنیم که آیا با من ذهنی کار کنیم یا فضا را باز کنیم است. و این انتخاب برای همه انسان ها وجود دارد. شماره دو، رابطه با خانواده. در بیرون با دوستانم بسیار رابطه خوبی داشتم و با آنها گرم و صمیمی بودم و حتی نمی گذاشتم از دستم ناراحت بشوند. اما در خانواده اصلا اخلاق نداشتم و حوصله حرف زدن نداشتم و اگر هم حرفی می زدم همراه با خشم و عصبانیت بود، جایی که بعضی مواقع از من درخواست میکردن که کمی اخلاق درست داشته باش. من از همه اینها آگاه بودم، میدانستم که دارم با کارم خانوادم دارم با خانوادم بد برخورد میکنم، میدانستم که دارم اشتباه میکنم ولی قدرتش را نداشتم که این کارها را نکنم. چرا؟ چون فکرها مثل وزنه به پاهایم بسته شده بودن و اجازه نمیدادن تکان بخورم. از خودم بدم میآمد که با خانوادم اینطور رفتار میکنم ولی قدرتش را نداشتم که کاری کنم، چون فکرها مرا فریب میداد. الان فهمیدم که اینها به خاطر دید من ذهنی من بود، با خانواده و فکرهای خود همانیده شده بودم. از آن طرف در رابطه با دوستانم از آنها تصویر ساخته بودم و اجازه نمیدادم از من ناراحت شوند تا بتوانم از آنها تایید و توجه بگیرم. با خود میگفتم نکند فلانی از دست من ناراحت شود، ولی از این طرف اصلا برایم مهم نبود که دارم زندگی خانوادم را خراب میکنم، چون برایم مهم نبود که خانواده از دست من ناراحت شوند، چون میدانستم خانواده هر طورم که شود خودشان میآیند سراغ من. بنابراین به این صورت قربانی من ذهنی شدم. شماره 3، رابطه با دیگران. مولانا یک بیت دارد که میگوید چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگ میتند. دفتر 5 بیت 550. این بیت میگوید هر گونه کار و فکر و حرکتی با من ذهنی به خرابی و ضرر زدن و درد منجر می شود. این بیت می گوید اگر با من ذهنی وارد یک رابطه شدی حتما و بدون شک آن رابطه درد منجر خواهد شد، به ضرر منجر خواهد شد. ما وقتی با یک نفر وارد رابطه می شویم، حالا به طور کلی چه جنس مخالف چه جنس موافق یا رابطه با همسر، وقتی که فاصله را رعایت میکنیم و طرف مقابل را کنترل نمیکنیم و مرکز ما قرار نمیدهیم، میبینیم رابطه زیبا و بدون درد است. اما وقتی که جلوتر میرویم، ذهن ما را میکشد به کنترل کردن و میخواهد فاصله را بشکند و خیلی صمیمی شود و طرف مقابل به مرکز ما میآید. اگر توجه کنیم، اینجاست که درد در رابطه شروع میشود. همین جایی که ذهن دوست را به معنای مالکیت تعریف میکند، خرابی رابطه شروع میشود. خلاصه ما با طرف مقابل همانیده میشویم و جدایی پیش میآید و با هم قهر میکنیم. وقتی که با هم قهر میکنیم، دوباره بین ما فاصله میافتد و من ذهنی ما کمی فروکش میشود و ما سردتر میشویم. اینجاست که دوباره میبینیم درد رابطه کم شده و آشتی میکنیم، ولی متاسفانه باز هم فریب ذهن را میخوریم و ذهن دوباره میخواهد این فاصله را بشکند و طرف مقابل را به مرکزش بیاورد. ما به همین صورت مدام قهر میکنیم، آشتی میکنیم، قهر میکنیم، آشتی میکنیم و وظیفه من ذهنی هستیم. اینجاست که متوجه میشویم وقتی که میخواهیم طرف مقابل را کنترل کنیم و از او خوشبختی بگیریم، رابطه به درد و جدایی منجر میشود. جالب اینجاست که ما اگر طرف مقابل را در مرکز ما قرار دهیم، امکان ندارد رابطه خراب نشود. اصلا دست ما نیست. چرا؟ چون زنده مرده بیرون میکند. یعنی این قانون زندگی است که هر کاری با من ذهنی خراب کاری است. شماره 4، مقایسه و حسادت. قبلا با خود میگفتم که چرا من به برخی ها حسادت میکنم و به بقیه حسادت نمیکنم. چرا دوست دارم یک عده پیشرفت کنم و یک عده پیشرفت نکنم. الان متوجه شدم که همه به خاطر دید من ذهنی است. در من ذهنی که ارزش به چیزهاست، ما یک تصویر برای خودمان و یک تصویر برای دیگران در ذهنمان میسازیم. حال این دو تصویر را با هم مقایسه میکنیم و حالتهای مختلفی داریم. اگر تصویر ذهنی خودمان را بهتر از تصویر ذهنی دیگران بدانیم، یعنی فکر کنیم ما پولمان و سوادمون بیشتر از اون شخصه و بنابراین احساس برتری کنیم، در این صورت من ذهنی ما خیالش راحت میشود و دوست دارد اون طرف پیشرفت کند، چون میداند خطری برایش ندارد. اگر تصویر ذهنی دیگران را نسبت به تصویر ذهنی خودمان بهتر بدانیم، احساس خطر میکنیم و مقایسه و حسادت میکنیم و دوست نداریم آن شخص پیشرفت کند. گاهی هم از بعضی چنان تصویر بزرگی میسازیم که فکر میکنیم ما در برابر آنها حقیر و کوچک هستیم. میگوییم او کجا و ما کجا. بنابراین خودمان را با آنها مقایسه نمیکنیم، چون میدانیم ما به پای آنها نمیرسیم. همه اینها توهمی بودن دید من ذهنی را نشان میدهد. شماره 5، یک کاری دارم که میدانستم حالم را خراب میکند ولی باز هم میکردم، چون بقیه این کار را میکردم و با این کار تایید و توجه میگرفتم. مثلا در بحث های سیاسی و اقتصادی که پیش میامد، من میدانستم که اگر حرفی بزنم حالم بد میشود، ولی باز مثل این که یکی مجبورم میکرد و حرف میزدم. با خود میگفتم وقتی حالم با این کار بد میشود، آخر مگر مرض دارم که این کار را بکنم؟ ولی باز هم قربانی من ذهنی میشدم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
وقت بخیر، خدا قوت.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خستم از سان
آقای
عارف.
عارف بفرمایید. آقای عارف،
یه متنی آماده کردم، با اجازهتون به اشتراک میذارم.
بفرمایید.
آن که میند او مسبب را عیان، کی نهد دل بر سببهای جهان. دفتر دوم، بیت 37-87. برای دیدن مسبب و عیان دیدن مسبب، ما بایستی عیناً در عمل با فضاگشایی و تسلیم مسبب بشویم و مرکزمان را عدم نگه داریم و مرکز خودمان را از سببها و همانیدگی‌های این جهان خالی نگه داریم تا خدا از طریق ما به سخن در می‌آید. متصل چون شد دلت با آن عدن، این بگو مهراز از خالی شدن. دفتر پنجم، 31-97. وقتی ما با تسلیم و فضاکشایی مرکزمان عدن می‌شود و متصل می‌شویم به دریای یکتایی و فضای بی‌نهایت الهی، نباید از خالی شدن بترسیم. امر قول آمدش که ای راستین، کم نخواهد شد، بگو دریاستین. دفتر پنجم، بیت 31-98 امر خدا به بندگان راستین میرسد. بندگان راستین کسانی هستند که صادقانه با فضاگشایی و پذیرفتن اتفاق این لحظه مرکز خود را عدم می کنند و متصل می شوند و می گویند حالا بگو، چون دیگر با همانیگه ها نمی گویی بلکه از دریای یکتایی می گویی و گفتن از طریق اتصال به دریای یکتایی به تغییر و تحول ما از من ذهنی به حالت خداگونگی کمک می کند. مانند جناب مولانا که هر چه گفته از دریای یکتایی بوده و ما وقتی اشعار جناب مولانا را می‌خوانیم و مرتب به برنامه گنج حضور گوش می‌کنیم و روی خودمان کار می‌کنیم، بعد از مدتی تغییر خودمان را خواهیم دید. حکم حق گسترد بهر ما بساط که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول بیت 26-70. حکم خدا و زندگی این است که ما با فضاگشایی و منبسطن مرکزمان همانیدگی‌ها را شناسایی کنیم و بیندازیم، چون هر همانیدگی فضای ما را منقبض می کند و برخلاف دستور و حکم زندگی است. اما خدا را شکر با آموزه های جناب مولانا و برنامه گنج حضور داریم یاد می گیریم با تسلیم و فضاگشایی هر لحظه فضا را باز کنیم و همانیدگی ها را بیندازیم تا خرد زندگی که شادی، برکت، عشق، شفا و وحدت است در وجود ما جاری شود و حضور خدا را در خودمان احساس کنیم. خیش را تسلیم کن بر دام مزد، وانگه از خود بیز خود چیزی بدوست. دفتر دوم بیت 15-02. هر اتفاقی که در زندگی برای ما میافتد برای خوشبختی و بدبختی ما نیست، بلکه به این علت است که ما با تسلیم و فضاگشایی به حقیقت پشت اتفاق که طراحی خداوند است برای بیداری و زنده شدن به حضور خداست. ببخشید قسمت رو از اول میخونم استاد. هر اتفاقی که در زندگی برای ما میافتد برای خوشبختی و بدبختی ما نیست، بلکه به این علت است که ما با تسلیم و فضاگشایی به حقیقت پشت اتفاق که طراحی خداوند است برای بیداری ما پی ببریم و با هر بار فضاگشایی ذهن ما به حالت کما و بیهوشی میرود و میتوانیم قسمتی از همانیدگی من ذهنی را خداگونگی ما را پوشانده است بدزدیم یا به قول جناب مولانا بدزدیم یا بیندازیم و با اندن هر همانیدگی حضور خدا و خداگونگی خود را بیشتر درک خواهیم کرد. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، ممنونم. آقای عارف کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، دوستان هم هست.
خب بدیم بس صحبت کنن لطفا.
خداحافظ.
الو سلام استاد.
سلام،
مهدی هستم.
بله آقا مهدی بفرمایید.
چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت می کشد تو گوش. غزل شماره 1742. این زندگی است که برای ما اتفاقات را طراحی می کند. هیچ اتفاقی نه بد است و نه خوب، این من ذهنی ماست که اتفاق را به دو دسته خوب و بد تقسیم می کند. ما باید پشت هر اتفاقی که می افتد پیام آن اتفاق را دریافت کنیم. صبر کن تا در رسد یک مژده‌ای زان محلقا، صبر کن تا رو نماید ابر گوهردار من. غزل شماره 1971. ما با صبر می توانیم از چالش ها عبور کنیم. در واقع صبر کلید باز شدن قفل من ذهنی است. من ذهنی برای خود محدودیت‌هایی درست می‌کند که این محدودیت‌ها را از طریق آبرو، غرور و حسادت مدیریت می‌کند. ما با صبر و فضاگشایی می‌توانیم قفل‌های حسادت، غرور و غیره را باز کنیم. تا برونی جامه‌ها بینی و بس، جامه بیرون کن در آ ای هم نفس. دفتر اول بیت 27-71. ما تا وقتی با من ذهنی از طریق چیزهای بیرونی ما میخواییم به زندگی برسیم موفق نمیشویم. تمام چیزهایی مثل شادی، برکت، عشق و غیره که ما از طریق من ذهنی ما میخواییم به آنها نمیرسیم. ما باید من ذهنی ما را به پختگی خود برسانیم تا بفهمیم تمام خوشحالی ها و شادی ها همگی درون خودمان است. زان که با جامه درون سوراخ نیست، تن ز جان جامه ز تن آگاه نیست. دفتر اول بیت 2772 تموم شد است.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین.
کسی
دیگه هم هست؟
بله،
لطف کنید صحبت کنم. ممنونم،
خدا نگهدار،
خدا حافظ.
سلام استاد.
سلام،
امیرعلی هستم، 16 ساله.
بله آقای امیرعلی، خوبین؟
با اجازتتون ممنون، مرسی.
بفرمایید.
بهتون متنی آماده کردم که به اشتراک میذارم.
بفرمایید.
توی قبله همه عالم، ز قبله رو نگردانم، بدین قبله نماز دارم به هر وادی که من هستم. مولانا، غزل شماره 14-18. عبادت با آنچه که در سراسر دنیا به نام عبادت انجام می شود هیچ ارتباطی با عبادت واقعی ندارد. عبادت واقعی بودن در همین لحظه است، بدون هیچ همانیدگی و هیچ ذهنیتی است. ما وقتی در حال عبادت هستیم، توجهمان به پول، مسکن، خوراک و پوشاک و غیره چیزهای زمینی است و ما این چیزها را از خدا می خواهیم. هیچ وقت خودش را درخواست نکرده ایم. از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن. مولانا، غزل شماره 773. ما انسان ها زندگی من را به دست غرور سپرده ایم و با غرور زندگی می کنیم. هیچ وقت نتوانسته ایم بزرگان را بشناسیم و خاک بشویم و از جنس عدم بشویم و سر سجده به زیر بیاوریم. سجده آرد پیش ایشان با نماز و بی نماز، پیش ایشان سبز گردد شور خاک و سبزوار. مولانا، غزل شماره 1064. تمام شد استاد.
خیلی ممنون. خب کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، امیدوارم هم هستن.
بله بله، لطف کنید صحبت کنید. ممنون از شما، عالی.
سلام به استاد شهبازی عزیز و دوستان گنج حضور، آمتیده هستم، 11 ساله.
بله سلام، خوبین؟
ممنون، عالی استاد.
بله آفرین، بفرمایید.
خداوند دست خود را دست انسان می داند و اینکه دست خداوند بالاتر از دست بندگان است. دست خداوند است که آن انسان ناآگاه را می کنده می گرداند. زنده کردن چیست؟ یعنی آن انسان را به مرتبه جان ابدی و نامیرا میرساند. کم انسان هایی هستند که در راه کمال تنها و بدون راهبر طی می کند و به مقصود میرسد، ولی به لحاظ بروی باز از برکت و وجود پیران واصل است. دست او را حق چو دست خیش خوند، تا ید الله فوق ایدیهم براند. دست حق میراندش زندش کند، زنده چه و جان پایندش کند. هر که تنها ناده را این ره برید، هم به یاری یه دل پیران رسید. دفتر اول بیت 2972. چون ید الله فوق ایدیهم بود، دست ما را دست خود فرمود احد. دفتر دوم بیت 1918. دست پیر نه تنها حاضران را یاری می کند، بلکه حتی غایبان هم یاری می کند. دست پیر چیزی جز دست خداوند نیست. غایبان در اینجا کسانی هستند که قضاوت و مقاومت کنند. وقتی که غایبان اینگونه توسط خداوند مورد بخشش قرار می گیرند، ببین که آن که در محضر آنان حاضر است چه نعمتی دریافت می کند. دست پیر از غایبان کوتاه نیست، دست او جز قبضه الله نیست. غایبان را چون چنین خلعت دهند، حاضران از غایبان لاشک دهند. غایبان را چون نواله می دهند، پیش حاضر را چه نعمت ها دهند. دفتر اول بیت 2975. استاد عزیز سما،
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
خیلی ممنون استاد علی.
بله خیلی پیشرفت کردین خانم آمتیدا، آفرین.
ممنونم استاد.
11 سالگی به این روانی مثنوی میخونین شما، اینم از شگفتی های خداونده. بله خیلی زیباست، آفرین آفرین. خب کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، مادرم هم هست.
بله بله، لطف کنین صحبت کنن. پس خداحافظ.
سلام استاد عزیز، خدا قوت.
بله سلام، خوبین شما؟
ممنون استاد.
شما برای آمتیدا شکر میکنین دیگه نه؟ چه همچه دختری دارین.
بله هم
نفس استاد. آفرین، خیلی عجیبه نه؟ برای بینندگان ما هم باید این شگفت انگیز باشه. خانم آمتیدا در 11 سالگی به این روانی شعر مولانا را میخونند. راستش من وقتی رسیدم به این ناحیه که الان ایشون بیان کردن، شاید پیغامی برای منم هست، گفتم که اینه که من میخوام بگم واقعا مردم توجه خواهند کرد. میخواستم حذف کنم ولی خب نکردم، گفتم حالا یه قسمتی از این مثنوی هست اجازه بدیم باشه. فکر میکردم مردم توجه نمی کنن. این که میگه دست پیر دست خداونده و همطور چجوری در خداوند اینو اجرا میکنه در روی زمین، دست خودشو که فوق دست هاست، ولی الان میبینیم از زبان یک نوجوان 11 ساله میاد بیرون. بله، خیلی خیلی جالب بود برای خود من، خیلی جالب، پیغام جالبی بود که ما نباید حرفهای بزرگان رو به اصطلاح فیلتر کنیم که شاید مردم توجه نکنند، چون بعضی موقع ها این چیز میاد که خب حوصله مردم سر میره، این خیلی زیاده و این حرف ها، ولی واقعا شما توجه میکنید، سپاس واقعا از این توجه، دقت و اینکه بر میداریم پیغام ها رو. بله ببخشید، فقط میخواستم توضیح بدم. الو،
سپاس از شما مولانای جانوس.
بله خواهش میکنم. و همچون مادری واقعا مادر بسیار بسیار مؤثره. اگر مادر توجه نمی کرد به این موضوع و اهمیت نمی داد به این آموزش، یک نوجوان 11 ساله توجه نمی کرد. بفرمایید. ببخشید. الو.
بله استاد.
بفرمایید خواهش.
تا وقتی که در ذهن هستیم ارتباطمون با خدا و زندگی قطع است. ذهن یک جهان سوءنهاد است. وقتی که در ذهن هستیم قدر خودمان را نمی دانیم. هر آن چیزی که ذهن به ما نشان می دهد کار افزایی است. ولی ارزش انسان بالاتر از هر چیزی است و باید در هر چیزی راستین باشد. من ذهنی فضای شک و تقلید است و خانه امنی نیست. قلم زندگی هر لحظه درون و بیرون ما را می نویسد. وقتی که مرتب فضاگشایی کنیم خود اصلیمان می شویم و دیگر من از من ذهنی دفاع نمی کنیم. الو؟
بله بله بفرمایید، گوش می دیم.
من ذهنی یا در گذشته است یا در آینده، یعنی فقط در اتفاق هاست، در زمان حقیقی نیست. خانه من ذهنی امن نیست. خانه ما فضای یکتایی است و می خواهیم در این خانه امن باشیم، باید لحظه به لحظه فضاگشایی کنیم تا خدا ما را به خانه خود راه دهد. شراب زنده کننده زندگی همین لحظه به فراوانی در اختیار ماست و چقدر شیرین است که بیدار شویم و همانیدگی ها را کنار بگذاریم و با فضاگشایی خود را سرمست می الهی کنیم. تمام شد است.
خیلی ممنون. کسی دیگه نیست درسته؟
نه استاد.
خیلی ممنون. خب با شما خداحافظی کنم. خداحافظ. خداحافظ. خیلی خوب بود. بله، یه قصه بسیار زیبایی هست که مولانا مرتب تکرار میکنه و البته منبعش قرآن هست، که موسی با خضر همراه میشه. موسی نماد انسانی است که قوه یا پتانسیل پیام‌آوری داره و خضر نماد زندگی است و خضر میگه که نباید سوال کنیم، با من میایی. معنیش این است که این لحظه اگر ما با خدا همراه بشیم سوال نباید بکنیم. بعد اون موقع خضر 3 تا کار رو انجام میده. چشتی رو سوراخ میکنه، یه پسر بچه رو میکشه و یه دیواری رو تعمیر میکنه که از اهالی ده برای تعمیرش چیزی نمیخواد و موسی هر 3 مورد رو مورد سوال قرار میده. معنیش این است که ما به عنوان انسان قوه پیام آوری داریم، این سه مورد رو که هر لحظه انجام میشه مورد سوال قرار میدیم و در ذهن میمونیم. چون خضر میگه که حالا که شما سوال کردید زمان جدایی ما فرا رسیده، و یعنی این که انسان به عنوان یک باشنده پیام آور از خضر خداوند جدا میشه. و بعد توضیح میده، میگه که کشتی را که سوراخ کردم، این کشتی ذهنه، کشتی من ذهنی رو من هر لحظه سوراخ میکنم. و موسی میگه که مردم لازم دارن پول در بیارن، در اونجا ماهیگیران ماهی میگیرن. گفت نه، این اگر سوراخ نشه مورد استفاده من بزرگ قرار میگیره، فرعون قرار میگیره و دیو قرار میگیره، در اونجا میگه حاکم قرار میگیره. به هر صورت پس کشتی من ذهنی رو هر لحظه سوراخ میکنه. این لحظه ما به صورت یه پسر بچه بلند میشیم، اونو میکشه، میبینیم که فکرهایی میگذرن. این لحظه بالا میاییم به صورت یه پسر بچه میکشه. به ما داره نشون میده که تو این نیستی، هرچی که میگذره تو این نیستی. بعد تعمیر میکنه، به ما فرصت میده دوباره به خودمون بیاییم و ما قدر این کار رو نمیدونیم. و موسی فکر میکنه که برای تعمیرش خداوند باید پول بگیره یا مزدی بگیره، غذا بگیره. خضر میگه نه، من چیزی نمیخوام. یعنی خداوند برای این کار هیچی نمیخواد. این قصه زیباست، در نوع خودش بسیار بسیار پر پیغامه. اگه شما بهش دقت کنید که این لحظه برای شما اتفاق میفته، اگر سوال نکنید و مرکز عدم نگه دارید، پس از مدت کوتاهی خضر موسی رو، یعنی شما رو پیغمبر میکنه. یه دفعه میبینید که پیغام ها داره جاری میشه، آره، از شما بیان میشه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمان هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله خانم سمان، حالتون خوبه؟
بله خدا رو شکر، سلامت باشین، شما خوب هستید؟
ممنونم. بله ممنون از زحمات شما، در زمین زحمت میکشین.
زنده باشین، خواهش میکنم. ممنون از زحمات شما و پیغام های دوستان. با اجازتون مطلبی آماده کردم که میخونم.
بفرمایید. بله
زنده باشین. نام متن هست بازبینی محتوای ذهن. هر انسانی به فراخور محیط تربیتی و آموزشیش با یک سری الگوهای ذهنی همانیده شده. این فرایند از ابتدای زندگی توسط دیگران شروع می شود و بعدها خود شخص هم به این کار ادامه می دهد. قطع شدن این سیکل معیوب یا به واسطه درس یا به واسطه آموزش معلمانی چون مولانا. همه انسان ها می باید الگوها و باورهای پوسیده که به ارث بردند را بازبینی کنند و مسئولیت هوشیاریشان را در این لحظه به عهده بگیرند و فکرهای قدیمی 10 سال یا 100 سال پیش را تکرار نکنند. اما برای خیلی از افراد این کار سخت است. دلیلش این است که به باورها و آداب و رسوم همانیده چسبیدند و از آنها امنیت میگیرند و میگویند اگر اینها را بدهیم برود به جایش چیزی را جایگزین کنیم، یا اگر ما نیز همانند پیشینیان عمل نکنیم احتمال پذیرفته نشدنمون در جامعه زیاد است و با این ترس عدم تایید مردم چه کار کنیم. مولانا همانیده شدن با الگوهای ذهنی را با مثالی توضیح می دهد. روزی حضرت رسول صدای اذان را از بلندی شنید و وضو گرفت تا به سمت نماز برود. یک عقابی می آید و موزه یا کفش ایشان را بالا می برد. مصطفی جنس اصلی هر انسانی، یعنی هوشیاری برگزیده. در واقع ما به عنوان هوشیاری کفش پوشیده ایم و این کفش غالب ذهن ماست. اما در این غالب هم هویت شدگی با فکرها و باورها وجود دارد که مار هست. در این لحظه صدای زندگی به گوش هوشیاری همه انسانها میرسد که موقع حضور و نماز شماست و برای این کار باید یک هم هویت شدگی را از دست بدهید، چون عقاب زندگی قصد دارد تا این مار از کفش بیرون بیاید. اندر این بودن که آواز صلا مصطفا بشنید از سوی اولا، خواست آبی و وضو را تازه کرد. دست و رو را شست او زابسند. دست سوی موزه بردن خوش خطاب، موزه را بر بود از دستش عقاب. دفتر سوم بیت 32-38-32-41. زندگی میگوید شما فضا را باز کنید تا من بتوانم هویتی که به چیزها داده اید را از ذهن شما بیرون بکشم و در عوض ذهن ساده شده را به شما برمیگردونم. ذهنی که دیگر حس وجود در آن نیست. همانطور که وقتی وارد منزلی میشویم کفش را در کفشکن قرار میدهیم، برای ورود به فضای یکتایی هم با کفش من ذهنی نمیتوان وارد شد. موزه را اندر هوا برد و چوباد، پس نگون کرد و از آن ماری فتاد. در فتاد از موزه یک مار سیاه، زان عنایت شد عقابش نمیخواه. پس عقاب آن موزه را آورد باز، گفت هین بستان و رو سوی نماز. دفتر سوم بیت 32-42-34. اما ذهن همانیده مطمئن نیست که زندگی کفش را برمیگردونه یا نه. به همین دلیل میخواهد مقاومت کند تا کفش را ندهد، که نتیجه این مقاومت همین دردهاییست که در ما وجود دارد. گر طبیبی حاذقی رنجور را تلخی دهد، گرچه ظالم می نماید نیست ظالم عادل است. غزل 402. پس وقتی زندگی میخواهد یک الگوی همانیده ای را از ما بگیرد، ما فکر میکنیم یک عضوی از بدنمون را داریم از دست میدهیم و این کار زندگی جفا هست، در حالی که بعدا متوجه میشویم که این عین لطف بوده و باید شکر کنیم که آن چیز همانیده رفت و جایش را به فضای خالی عدم داد. پس رسولش شکر کرد و گفت ما این جفا دیدیم و بود خود این وفا. موزه بر بودی و من در هم شدم، تو غمم بردی و من در غم شدم. گرچه هر غیبی خدا ما را نمود، دل در آن لحظه به خود مشغول بود. دفتر سوم بیت 32-47-32-49. از طرفی چون ما خود اصلی ما را با محتوای ذهن ما یکی گرفتیم، دیدن الگوهای کهنه و شناسایی همانیدگی ها کار آسانی نیست و این کار با ارتعاش عشقی انسانی که مرکزش بی نهایت شده امکان پذیر است. کسی که دلش مشغول همانیدگی ها نیست و انعکاس نور مرکز او دلها را روشن می کند. کما این که در این داستان عقاب به رسول می گوید این که من توانستم ما را در کفش ببینم انعکاس نور تو بود. نور از تو که غفلت از تو روست، دیدنم آن غیب را هم عکس توست. ما در موزه ببینم بر هوا، نیست از من عکس توست ای مصطفی. دفتر سوم بیت 32-50-32-51. پس نتیجه می دیدیم که تمام توجه ما باید روی آزاد کردن پای هوشیاری من از همانیدگی ها باشد، چون نمی توانیم از کفشی که داخلش ما هست استفاده کنیم و نگران از دست دادن چیزها هم نباشیم، چرا که در پناه شیر کم ناید کباب. دفتر سوم بیت 22-42. تنها با ذهن ساده شده هست که می توان از تمام برکات این جهانی بدون درد برخوردار شد. صورت چه کمایت چو برد جان به سلامت، موزه چه کمایت چو بود پای رهیده. صد شکر کند جان چو رهد از تن و صورت، ای بی خبر از چاشنی جان جریده. جریده به معنی تنها و یکتا می باشد. دیوان شمس غزل 23-34.
خیلی زیبا، آفرین آفرین،
زنده باشین. متشکرم، ممنون از شما. با اجازهتون
خواهش میکنم. خیلی زیبا، خداحافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدار. خداحافظ.
بله، پیغام خانم سمانه دوباره نشون میده که قانون جبران کار میکنه. هر کسی وقت میذاره، انرژی میذاره، دقت میکنه، تمرکز میذاره، پیشرفت میکنه. بله، اونم حوالی مثلا 30 سالگی. واقعا لازمه که ما قبل از این که خانواده تشکیل بدیم یه آگاهی به خودمون داده باشیم که من ذهنی چیه، چجوری با یه فرد دیگه زندگی کنم، با من ذهنی ازدواج نکنم، خانواده تشکیل ندم، بچه دار نشم. دیگه این دانش بیرون اومده، دانش مولانا. 897 تا برنامه گنج و حضور اجرا و پخش شده و اونم به لطف خداوند و به کمک شما مردم این دیگه از دهن بچه های 5 ساله شعر مثنوی بیرون میاد. اگر کسی خانواده تشکیل بده قبل از اینکه آگاه بشه از یه سری وضعیت های ذهنی، من ذهنی و اینکه برای چی اومدیم به این جهان و با یار دیگه چجوری برخورد میکنند، آیا برخورد زندگی با زندگی باید باشه یا من ذهنی دردناک با یه من ذهنی دردناک، قبل از اینکه مقدار زیادی درد در این رابطه ذخیره بشه، انباشته بشه، دیگه نشه کاری کرد، بهتر است که 2 سالی به گنج حضور گوش بدند، روی خودشون کار کنند، بعد خانواده تشکیل بدند. بله.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
چند لحظه لطفاً به من اجازه بدین.
Set the timer to 62 minutes.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم. سلام.
سلام آقای شهبازی، مریم هستم از کانادا تماس میگیرم.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
احوال شما خوب هستین؟ ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید میگم به شما و تمام بیننده های عزیز. الو.
بله بله بفرمایید، گوش میدیم. بله.
آقای شهبازی، من متوجه شدم که ذهن من در خصوص کارهای معنوی هم کارافزاست و میخواستم یه مورد در این یه پیام کوتاهی در این مورد بدم.
بله 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 بفرمایید.
کارافزایی ذهن من در خصوص کارهای معنوی که انجام میدهم و پیامهای معنوی که میخواهم درک کنم، بشنوم یا بنویسم، یکی از موارد کارافزایی که ذهن من در خصوص مرا بسیار به چالش میکشاند و گیج میکند، نوشتن پیام معنوی برای کانال گنج حضور میباشد. موقع نوشتن پیام نمیگذارد که من پیامی ساده و کوتاه بنویسم یا از اتفاقات روزمره‌ای که خودش باعث آن بوده و من را به دردسر انداخته صحبت کنم. بارها شده که پیام معنوی نوشتم که در پیام عشق پیغام عشق بگذارم یا روز جمعه مطرحش کنم، اما با انداختن من در حوض شک و تردید و سپس پرندن افکارم از شاخهی به شاخهی دیگر، مانع شده است که پیام را بنویسم، یا در وسط راه رهایش کردم، یا بارها به من گفته که باید خیلی زیاد از شعرها استفاده کنی تا پیامت مؤثر واقع شود، و یا اینکه باید خیلی طولانی بنویسی تا مفهوم را خوب بفهمانی. تمام این مفانی که به برتر راه نوشتن پیام برای من ایجاد می کند، مانع می شود که من پیام را با هوشیاریم بنویسم و مدام برای نوشتن پیام به ذهنم مراجعه می کنم، در حالی که من برای رهایی از ذهن می خواهم پیام را بنویسم تا بتوانم تغییرات را در هوشیاریم نهادینه کنم. آنچه گوید نفس تو که اینجا آمده است مشنوش، چون کار او زد آمده است. مثنوی دفتر دوم بیت 22-66. تو خلافش کن که از پیغمبران این چنین آمد وصیت در جهان. دفتر دوم بیت 22-67. مشورت با نفس خود گرمی کنی، هرچ گوید کن خلاف آن. دفتر دوم بیت 22-73. مورد دیگه، وسوسه ذهن و پریدن افکار من موقع گوش کردن برنامه جنگ حضوره. من هر لحظه باید مراقب ذهنم باشم و الا سخنان آقای شهبازی رو نمیشنوم، چون ذهن هر لحظه یک فکر جدید میسازه و با به تلنداختن و سرگرم کردن هوشیاری من مانع میشه که حتی گاهی سخنان آقای شهبازی رو بشنوم. بارها شده که در هر بخش از برنامه من قسمتهایی رو چندین بار عقب بزنم و تکرار میکنم، نه به خاطر اینکه بهتر درک کنم، بلکه به خاطر اینکه بشنوم. این یک نمونه از کارافزایی ذهن منه که نمیگذارد من عوض هر دم را به جا بیاورم. پس بنه بر جای هر دم را عوض، تازه و چه وقتره بیابی قرد. دفتر سوم بیت 127. سجده آمد کندن خشت لذب، موجب قربی که وسجد وقت کرد. تو که این دیوار عالی گردن است، مانع این سر فرود آوردن است. دفتر دوم بیت 1209 و 1220. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، خیلی خوب. خداحافظی میکنم با اتون.
خیلی ممنون، خدا حافظ شما.
بله بفرمایید. بله این قطع شد. بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام.
فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبی شما؟
خیلی خوب ممنونم.
آفرین آفرین. خب بفرمایید صحبت کنید، امیدوارم قطع نشه. بله ان شاء الله مردمم دعا کنن که قطع نشه. شما پیغامتون رو بدید. بفرمایید.
با اجازهتون. چون تو زیدی پیر نازک دل مباش، سستری زیده چاب و گل مباش. گر به هر زخمی تو پشتیمه شوی، پس کجا بی سیغل آینه شوی. دفتر اول بیت 29-79 و 29-80. آمده ایم تا به بی نهایت خدا زنده شویم و با این آگاهی در جهت زنده شدن به زندگی و خدا و پیر علف گفته ایم. در این حالت مدام با دخالت من ذهنی به جای تسلیم شدن فضا گشایی کردن دست به نازک دلی و سست بنیادی می زنیم. در اینجا مولانا به ما میگوید: ای انسان، حالا که متوجه شدی راهی تو زنده شدن نداری، پس در این راه از اتفاقها نرنج، خشمگین مشو، قضاوت نکن، چرا که همه اتفاقها تنها برای نشان دادن راه به توست. و ای انسان، تو در این حالت نازنینی را رها کن و به جای ناز کردن بیا فضا گشایی کن و به خدا نیاز پیدا کن تا محو شدن را بیاموزی. در صورتی که استاد معنوی همچون مولانا را انتخاب کردیم، اگر با هر صحبتی از او برنجیم و سرپیچی کنیم، پس چطور بدون سیغل خوردن میخواهیم آینه شویم؟ یا اگر از اتفاقهای زندگی کینه بگیریم و دیگر را بدانیم، چطور میخواهیم پالایش شویم؟ در واقع افتادن منهای ذهنی و همانیدگی ها از قرار گرفتن در همه این حالات میاد، به صورتی که به جای همه آنها فضای گشوده شده بیاید. در داستان کبودی زدن قزوینی بر صورت شیر و پشیمان شدن او به سبب زخم سوزن، مولانا دارن که اگر ادعا می کنی که می خواهی زنده شوی، آیا تحمل درد آگاهانه داری؟ یا نه می گویی این همانیدگی نه، این قاعده ذهنی هم نه، این درد را نمی توانم بکشم و غیره. با این اوضاع که این نه و آن نه، شیری آفریده نمی شود. جناب مولانا در دفتر اول بیت 3001 و 3002 دارند که: شیر دید و موسر و اشکم که دید، این چنین شیری خدا خود نافرید. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. جا هیچ شیری بدون دم و سر و شکم آفریده نشده. در واقع به هر طرف که حرکت می کنیم همانیدگی ما مورد حمله زندگی قرار می گیرند و با صبر است که درد این نیشه حمله به فضای باز تبدیل می شود. خیلی وقتا از خدا کمک می خواهیم، در حالی که کمک خدا همین سوزن زدن به همانیدگی های ماست تا بیاموزیم چگونه از ذهن و ترفندهای عجیب و غریبش که عمل می کنن رها شویم، چگونه از چالش تایید و توجه خواستن رها شویم، بیاموزیم چگونه حسادت نکنیم و خودخواه نباشیم. پس بلا و رنج بایست و وقوف تا رهد آن روح صافی از حروف. لیک بعضی زین صدا کرتر شدن، باز بعضی صافی و برتر شدن. همچو آب نیل آمد این بلا، سرز و آب است و خون بر اشقیا. دفتر چهارم بیت 2985 تا 2987. مولانا دوباره به ما میگویند بس درد هوشیارانه باید بکشیم تا با این درد آگاهی پیدا کنیم و هوشیاری ما پخته شود و بیاموزد از زیر نظر من ذهنی خارج شود و دیگر به وزوزهای ذهنی توجه نکند. حالا وقتی این انعکاسات صدای ذهن شروع می شود، آیا آن را شناسایی می کنیم و برای ناظر می شویم و آن را جدی نمی گیریم و اشکالات را شناسایی می کنیم و به ذهن می گوییم که چه می گویی اصلا؟ یا نه به درد ناآگاهانه بیشتری فرو می رویم؟ حالا مولانا میگویند این شرط است که اگر صدای ذهن را جدی نگرفتی، خرد زندگی در تو جاری می شود و عمق بیشتری پیدا می کنی و اگر به آن توجه کردی، خون جگر تو که همان دشمن بینی، دشمن سازی و مسئله سازی و مانع سازی از شروع می شود. قهر را از لطف داند هر کسی، خواه دانا خواه نادان یا خسی. لیک لطفی قهر در پنهان شده، لیک لطفی قهر در پنهان شده، یا که قهری در دل لطف آمده. کم کسی داند مگر ربانی، کش بود در دل محک جانی. دفتر سوم بیت 15:06 تا 15:07. اتفاق این لحظه جزء لاینفک که همین لحظه است و کاملا درست است، چرا که قضا کاملا بر روی ما مسلط است و مسبب این اتفاق زندگی است، نه کسی یا چیزی. در واقع با توجه به اشتیاق خود ما انسان ها برای تبدیل شدن به آنچه که می خواهیم و باید شویم، زندگی همانیدگی های ما را می گیرد، چرا که قطعا آنچه که بیشترین همانیدگی را با من داریم یا هویتش را می گیرد و یا عملا به صورت از دست دادن می گیرد. و در اینجا چه چیزی به سراغ ما می آید؟ آیا لطفا در این وحی می بینیم؟ محک جانی داریم؟ سنجش اتفاق در این حالت یا توسط عقل من ذهنی می آید و یا توسط فضای گشوده شده. اتفاقی که سنجش آن ذهن است همراه با اعتراض و مقاومت و قضاوت است و اتفاقی که سنجش آن از فضای گشوده شده، یعنی از بی قضاوتی و بی مقاومتی و از جان می آید، هر چقدر هم که ظاهری سخت داشته باشد، سرانجام آن فضای بیشتر و خاموشی بیشتر است و در اینجا صبر راه را پیش می برد. پایان کار هر حالت ذهنی فضاگشایی است و مقاومت از دست دادن فرصت فضاگشایی و فریب خوردن است. همانطور که فرمودید، همین لحظه آنچه که باید باشیم باشیم و آن را تجربه کنیم و جلو برویم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنون.
خب کسی دیگه هم هست؟
بله استاد، بچه ها توی صفحه تلفن میشه.
عجب. خداحافظ. خداحافظ.
الو سلام استاد، خدا قوت، نسترن هستم.
بله نسترن خانم، خوبین؟
بله استاد، درست شما.
آره بفرمایید. بله بفرمایید
استاد. یک متن کوتاه راجع به کارافتایی خودم تهیه کردم، با حضورتون میخونم.
آفرین آفرین، بفرمایید.
سوال مهم این است که من در این زندگیم چقدر کارافتایی کرده ام؟ در این دوران از 100% کاملا 100% کارافزایی کردم. دعوا کردم، حرص خوردم، بدی کردم، توهین کردم، حسادت کردم، غرور داشتم، بزرگبینی و کمبینی داشتم. در واقع تمام این دورانی که گذراندم همش با کارافزایی من ذهنیم در حال مانع‌سازی و ایجاد مسئله بودم. من ذهنی به جای حل کردن مسئله شروع به مانع‌سازی و ایجاد مسئله می کند. برای مثال در یک جایی که می توانستم اتفاقات را فضاگشایی کنم و ذهنم را خاموش کنم و در هر اتفاقی که می افتد راحتی بگذارم و خیلی هم جدی نگیرم، شروع به کارافزایی من ذهنی می کنم و فقط و فقط واکنش مقاومت ستیزه را انجام می دهم و نه تنها قضیه پیش آمده هم نمی شود، بلکه بدتر هم می شود و در آخر به کینه، رنجش، نفرت، انتقامجویی هایی که از طریق کارافزایی من ذهنی من ختم می شود و ذهنم دائما به صورت موذیانه و مرموزانه شروع به کارافزایی می کند. کارافزایی من ذهنی از ستیزه، مقاومت، خودخواهی، خودشیفتگی، من بلدم، من می دانم، من خودم می فهمم، غرور و غیره شروع می شود و بعد از این مراحل باز هم شروع به ذخیره کردن و جمع کردن حالتهای مخرب، درد آور و بیهوده و پوچ می کند. در واقع من چقدر بیشتر کارافزایی من ذهنی را انجام دادم، از آگاهی، حکمت الهی، بینیازی، عشق، وحدت و خاموشی و فضاگشایی و شاری دورتر و دورتر و بیشتر و بیشتر همانیده شدم. در دفتر سوم بیت 499 جناب مولانا دارن که عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه طبل بلا، خود طبولا که از این تهدیدها، پیش آن چه دیده هست این دیده ها. ای حریفم من از آنها نیستم، کس خیالاتی در این ده بیستم. من چو اسماعیلیانم بی هزر، بلچه اسماعیل آزادم ز سر. فارغم از تمترا و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. اولین مرحله قربانی کردن، قربانی کردن هم‌هویت شدگی ها، قربانی کردن خودمان است. در واقع باید گردن این ذهنیت که یک شخصی هستم مثل نسترن 20 ساله، پدر دارم، مادر دارم، خواهر دارم و برادر دارم و تحصیلات دارم و خواهان کمال هستم، این فیزیک و این وضعیت زندگی را دارم، باید بکنیم و طوری کنار بگذاریم که یادی از خودمان برای یک بار دیگر هم به سر ما نزند، طوری که در حس نیست شویم. خاطره یادی، ذهنیتی که این جسمی هستیم که به فور در آمده است را برای همیشه خاموش کنیم و جنس خداییت شویم. خود را به صورت خدایی که در نیست جاری می کند شناسایی کنیم. در دفتر سوم بیت 41-32 جناب مولانا دارن که چون در زراد خانه باز شد، قمزه های چشم تیر انداز شد، بر دلم زد تیر سودایی کرد، عاشق شکر و شکرخواهی کرد، عاشق آنم که هر آن آن اوست، عقل جان جاندار یک مرجان اوست. وقتی فضا را باز کردم، فضای گشوده شده، فضا گشایی در اصلاح خانه خدا را باز می کند و اون موقع انرژی های زنده کننده زندگی به جان و دل می زند و ما عاشق شکر و صبر و شادی می شویم و عاشق این لحظه می شویم که این لحظه اوست و اهل و جان ما از خدازونگی جان می گیرد. ممنونم،
اوز خواهد
تمام شد.
خیلی خوب نسترن خانم، عالی عالی، آفرین.
ممنونم، اوز در تو ویدیو فرستادیم دو هفته پیش.
بله پخش.
بله هنوز ندیدیم.
ندیدین. چشم، پخش میکنیم. در حال آماده بله. سازیش هستیم. ممنونم. بله بازم بفرستین. پیغام امروزتون بله. خیلی عالی بود. همینو بخونید با به اصطلاح ویدیو لطفا به ما بفرستید. چقدر
خوب ویدیو براتون میفرستم حتما.
همین یکی از شگفتی های زندگی این است که یه جوان 20 ساله‌ای مثل شما مثنوی اونم قسمت های عالیشو و مفیدشو، یعنی همش مفیده، ولی دیگه اون گل های عالیشو شما اینجا به این روانی میخونید و در زندگیتون استفاده میکنید.
شما بله استاد به لطف شما این گل های حضور رو برمیدارید و یکی یکی بو میکنید.
ممنونم. آفرین. خب نسترن خانم کسی دیگه هم هست؟
بله استاد آیده خانم هم هست.
بله آیده خانم هم صحبت کنم. چقدر خوبه که امروز شما جمع شدین یه جا و همه تون صحبت میکنید. این تلفن هم قطع نمیشه.
بله استاد جمع هستیم در کنار هم.
آفرین.
گوشه میدم آیده.
بله خواهش میکنم.
خدا نگهدار. سلام استاد.
بله سلام آیده خانم. حالتون چطوره؟ خوبین؟
عالی هستم، خیلی ممنونم.
آفرین آفرین. چقدر خوشحالم که صحبت میکنید. آره بفرمایید.
منم خوشحال هستم استاد که صدای شما رو میشنوم. فسرده چند نشینی میان هستی خیش، تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است. مولانا غزل 492. می‌بینیم که حال ما در من ذهنی به هزاران چیز بستگی دارد و که اگر آنها تغییر کند حال ما هم تغییر می‌کنند. هستی ما جایی است که ما در آن حس وجود می‌کنیم. ما در ذهن حس وجود می‌کنیم، اما حس وجود داشتن خود وجود داشتن و بودن نیست. بودن اصلی عدم است. پس ما با هر چیزی که حس بودن می‌کنیم مصنوعی است. جناب مولانا میگوید چقدر میخواهی افسرده، پژمرده و پر از غم در ذهنت بنشینی. ما هوشیاری هستیم که آزادی، ذوق و شوق حق ماست. پس افسرده و پژمرده باشیم که چه شود؟ فضاگشایی ما تنور آتش عشق است. راه حل خلاص شدن از این حالت افسرده و پژمرده ذهنی این است که در اطراف همان چیزی که ما را پژمرده و غم‌زده کرده است فضا باز کنیم. تا این فضا گشوده شده با آتش زبان دارش غم ما را بسوزاند و ما را از هستی توهمی ما که بودن در سطح و ذهن است و قضاوت‌های ما است نجات پیدا کنیم. ما می‌گوییم که این غم و دردی که با آن در ذهن مانده ام و من را از حالت طبیعیم که حالت شادی اصیل است دور کرده است را دور می اندازم و این درد را خودم ایجاد کردم و مصنوعی است. حالا که خودم با من ذهنی این درد را ساخته ام می توانم آن را هم از ذهن ببرم. وقتی که از ذهن در بیاییم شادی بی سبب در ما ایجاد می شود. شادی بی سبب اهمیتی در سیر و سلوک اهمیت زیادی در سیر و سلوک معنوی ما دارد، چون ما برای این از این فکر به آن فکر می پریم که حال ما خوب شود. یعنی ما که اصل شادی و حال خوب هستیم در ذهن به دنبال شادی هستیم. اما وقت قضاوت را کنار می گذاریم و از ذهن در می آییم، یعنی از غم و شادی ذهنی جدا می شویم و به شادی اصیل و بدون سبب زندگی متصل می شویم. پس فضا را باز کنیم و بگذاریم این حال خوب از زندگی بیاید. این حال خوب اصیل است و با هیچ اتفاقی تغییر نمی کند. هر آن دلها که بی تو شاد باشد، چه خاشاکی میان باد باشد. چه مرغ خانگی که از اوج پرد، چه شاگردی که بی استاد باشد. مولانا غزل 675. هر شادی که در ذهن به ما دست می دهد، مرکز ما را تبدیل به یک پرکاه در دست باد اتفاقات می کند که بالا و پایین می شود و در ما بی ثباتی را ایجاد می کند. ما مثل مرغ خانگی می شویم که نمی تواند پرواز کند، ولی می رود و
خودش را از بام بلندی به پایین پرت می کند و زخمی می شود. خیلی ممنونم استاد از زخمی که به هم دادیم. تمام شد.
خیلی خوب بود. عالی بود. عالی. خانم آیدا اینو می فرستیم به ما دیگه به صورت ویدیو.
بله بله استاد.
بله. خب الان چند سالتون شده؟
16 سال.
آفرین آفرین آفرین. ماشاءالله. خیلی خوبه. خیلی خوبه. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد با اجازتون خانم نازنین هم هستم.
بله بله بدید صحبت کنم. خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار. سلام استاد، نازنین هستم 19 ساله.
بله نازنین خانم خوبین؟ خوب هستین؟
ممنونم استاد عالی.
خیلی خوب بفرمایید.
با اجازتون استاد، پرهیز حالتی است که مرکز عدم مدام به ما میگوید به ذهن نگاه نکن، به من ذهنی نگاه نکن. اما زمانی که مرکز جسم ما باشد، من ذهنی مدام میگوید عدم را نبین، همچین چیزی وجود ندارد. ما همیشه بین این دو حالت هستیم که در ذهن باشیم و حول محورش بچرخیم یا فضا را باز کنی و در هیچ فکری محدود نباشی. قضاوت یک رفتار ذهنی است که ما را در ذهن محدود می کند و نمی گذارد ما از پشت پرده اتفاقات که حقیقت هستی است آگاه شویم. هر فکری که راجع به اتفاق این لحظه می کنیم یک قضاوت است و این فکری است که ما می کنیم، چون خودمان از اتفاق این لحظه تفسیری داریم. فکر میکنیم زندگی هم همین قصد را داشته است، در حالی که زندگی قصدی جز این که ما مرکز را عدم کنیم تا بتواند خودش را از طریق ما بیان کند ندارد. وقتی که مقاومت و قضاوت میکنیم یعنی داریم به خدا میگوییم که من لیاقت بی نهایت فراوانی و بخشش تو را ندارم و من آنقدر خودم را بی لیاقت میدانم که محدود در یک فکر شدم و یک فکر من را به غم می‌برد. نبود هر گردنی لایق شمشیر عشق، خون سگان کی خورد در غم خونخوار من. غزل 2056. وقتی که در یک ذهنیت محدود می‌شویم و خودمان را در یک فکر ذخیره می‌کنیم، چطور انتظار داریم دنیای ما دنیای فراوانی، آزادی و نامحدودی باشد؟ وقتی که با قضاوت من در شاد و لابی و غمهای ذهنی هستیم، چطور شادی اصیل در ما ایجاد شود؟ زمانی که با دید من زمانی که دید من ذهنی را رها نمی کنید، چطور عدم بین شدید؟ دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن نست. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. باغ سبز عشق کو بی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. چقی زین هر دو حالت بدتر است، بی بهار و بی خزان سبز تر است. دفتر اول بیت 1791 و 1794. داشتن ذهنیت نسبت به هر چیزی یعنی ما در حقارت هستیم. ما باید لایق هدیه خدا شویم، شایستگی خودمان را نشان دهیم. خدا می‌خواهد این لحظه هدیه بی‌نظیرش را به ما بدهد، اما به شرطی که ما لیاقت و شایستگی خودمان را برای داشتن این هدیه نشان دهیم. شایستگی ما موقعی ثابت می‌شود که ما بی قید و شرط فضا را باز می‌کنیم و مرکز را عدم می کنی. من نمیگویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. دفتر چهارم بیت 574. وقتی که بی قید و شرط اتفاق را می پذیریم، می گذاریم که بی نهایت محدودیت ذهن را بشکند و ما را از آنجا بیرون بیاورد. وقتی بی قید و شرط فضا گشایی می کنیم،
خدا هم بیقید و شرط فراوانیش را به ما میدهد. فقط بستگی دارد که ما شایستگی خودمان را ثابت کنیم تا به همه چیزمان انرژی سامان بخش زندگی بریزد. لایق بودن داشتن بهترین فکرها و باورها راجع به خدا نیست. لایق بودن یعنی تجربه عملی خداگونگی. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی. رستم و دیوانه شدم، سلسله بندانده شدم. غزل 1394 تموم شد استاد.
خیلی خوب نازنین خانم، عالی عالی.
ممنون.
آفرین 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 آفرین. بله خب کسی دیگه هم هست؟
بله استاد هستن.
بله لطف کنید.
آقای امیر حسین هم هستن.
بله آقای امیر حسین هم صحبت کنن. خیلی خوب بود.
ممنونم استاد.
شما هم میتونین ویدیو بفرستین به ما؟
بله استاد حتما.
بله لطف کنین. آفرین. خداحافظ. خداحافظ.
خداحافظ.
سلام استاد.
بله سلام. خوبین آقای امیر حسین؟
ممنون. عالی هستم استاد.
بفرمایید.
بله استاد. صرفت هم تجربیاتی که از یه سری تجربیات از خودم بوده به اشتراک بذارم، فکر میکنم که به درد بخور باشه.
بفرمایید.
مثلا خودم در واقع مثلا چند وقتیه که کار شروع کردم، یعنی سر کار میرم و اینکه بیشتر حواسم روی این هست که هر کاری که دارم انجام میدم توی اون کار گم نشم. در واقع یه من بدونم که الان تو هر موقعیتی که هستم، الان سر کار وضعیت من خوبه، وضعیت من بده، بدونم که این وضعیت ها همش گذره. چون هر وضعیتی باشه الان ما الان حالا اون بده، 10 دقیقه دیگه حالا اون بده. ولی اگه قرار باشه اون هوشیاری که درون ما بخوایم بر این اساس پیش ببریم، این میشه که ما در واقع این میشه که ذهن به وجود میاد و ما همش منتظریم که این فلانی چی میگه، فلانی چی کار میکنه. من که سعی میکنم که بیشتر باورهامو شناسایی کنم که بیشتر راحت‌تر بتونم حرکت کنم. ما سری چیزها رو باور داریم بهشون، میگیم که اگه که یکی به من یه حرفی زد پس اون ما رو کوچیک کرده. این یه نوع باور میشه به یه کلمه. این باورها به مرور باید شناسایی شه. این باورها توی ما اینقدر سطحشون بالاه که حتی ما میگیم باور داریم به خدا. من باور دارم که یه خدای وجود داره. هیچ باوری خودش نیست، یعنی باور به خدا ما یه فکره. باور خودش یه چیزیه که ما وصلش میکنیم به یه بخش دیگه و فکر میکنیم اونه. یعنی که هیچ باوری درست نمیتونه باشه، حتی اگه اون باور حتی به فضا گشایی باشه. یکی من باور دارم که میتونم فضا گشایی کنم، ولی یه چیز دیگه یه هست که ما میگیم که من فضا گشایی میکنم. اصلا نیازی به هیچ با هیچ باوری پیش بریم، با هیچ چیزی پیش بخوایم بریم. و اینکه خدا هر لحظه که داره تلاش میکنه ما رو بکشه بالا. یعنی از بچگی که ما بزرگ شدیم دیدیم که خیلی چیزا تو زندگی ما مهم بوده، ولی الان نیست هیچ کدومشون. الان یه بچه الان عروسک خیلی واسش مهمه، ولی چند سال بعد چون که خدا مدام بهش پیغام میده، اونو هر نحوی که شده اونو میکشه بالا. اونجایی که یه نفر میاد اون بچه رو با عروسکیش اذیت میکنه، میگه میگیرم بد نمیدم، شاید اون دردآور واسه بچه، ولی اون خداست. اونم به هر نحوی که شده داره کمکش میکنه. ولی اینکه بالا هر چقدر که سن ما پایین تر باشه، این شادی ما بالاتر میره. این که الان کودکان عشق توی این سن میتونن اینا رو، حتی شاخلی ها بگن اینا نمیفهمن چی دارن میگه، اما این به مرور تو ناخودآگاهشون تاثیر میذاره. چون ما الان میبینیم که هر چیزی که کوچیک‌تر بودیم گفتن این زشته این غلطه، الان خیلی سفت به اونا چسبیدیم. پس اگه که اینا الان میدونن که باید یه چیزی رو قربانی کنن، قطعا وقتی بزرگ شدن چه بخوان چه نخوان توی اون قرار میگیرن. و این مسیری نیست که ما بخوایم کسی رو مجبور کنیم، کسی بعداً مجبور بشه. چون الان میبینیم که در خیلی کارا رو ما کردیم، مثلا طرف چندی ایستون به بعد برگشته به پدر مادرش گفته من نمیخواستم این کارو بکنم. ولی این چیزی نیست که بچه بزرگ بشه بخواه بگه چرا منو از وابستگیام جدا کردی، چرا منو از هم‌هویت شدگی هم جدا کردی، چون این مسیریه که حقه، یعنی اون چیزی نیست که بخواد باطل باشه.
آفرین. تمام شد. تمام شد. آفرین آفرین آفرین. خیلی خوب بود آقای امیرحسین.
نمیدونم تکین نبود استاد.
خیلی خوب بود. همینقدر که بود خیلی خوب بود. باید همینقدر میشد. مگه خودتو نمیگین غذا و کنفکان همینقدر بود. خیلی هم خوب بود. باز هم هستن که به صحبت کنند؟
نه استاد.
نیستن. بله خیلی خوب. بله پیغام های امروز شما گروه نوجوانان و جوانان اصفهان خیلی خوب بود. آفرین. بله
ممنونم استاد.
با شما بس خداحافظی کنم. ممنونم. خدا حافظ.
خدا
بله ببینین که خانم نازنین 19 ساله، آیدا 16 ساله، نسترن 20 ساله پیغام هایی میدند، همونطور خانم فرزانه جوان هستند، پیغام هایی میدن که خیلی با ارزشه، خیلی بیدار کننده است. نشون میده که پیغام مولانا جذب جانشون شده و این موفقیت بزرگی است برای این جوانان و برای مردم، برای اینکه نمونه های زنده شده به پیغام مولانا در جامعه ایران وجود داره، اونم به صورت جوان. از پیغام این نوجوانان یکیش این بود که ما لازم نیست اینقدر به خدا بگیم به من کمک کن کمک کن کمک کن، ما باید آماده بشیم کمک رو قبول کنیم. این لحظه و هر لحظه زندگی در حال بخشش، در حال کمک به ماست و ما نمیپذیریم. ما باید با فضاگوشایی و عدم کردن مرکز لایق پذیرش کمک بشیم. از زبان مولانا و اونم از زبان زندگی به ما میگه که من نمیگم که به من هدیه بدید، من نمیگویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. من این لحظه به شما هدیه میدم، با بی‌نهایت عقل خودم میخوام شما رو راهنمایی کنم، میخوام شما رو آزاد کنم. چرا نمیپذیری؟ چرا هدیه هایی که ذهنت نشون میده که از جهان بیرونه میپذیری؟ چرا عقل خودت رو ملاک قرار میدی؟ عقل خودت عقلی پوسته است. عقل هرچی بیشتر بهتره، اونم از یه چیزهای توهمی از جهان بیرون. تو این که میگه چیزهای توهمی هرچی بیشتر بهتر، به چه دردت میخوره؟ چرا از من عقل نمیگیری؟ حس امنیت نمیگیری؟ شادی نمیگیری؟ اینا رو داشتن میگفتن. اینا از بیان بچه های اصفهانه، اونم زیر 20 سال. خدا رو شکر. بفرمایید.
بله سلام شهبازی.
بله سلام آقای.
من پویا از آزم.
بله آقای پویا خوبین شما؟
مرسی نرمون خداش رو گرفت بالاخره.
بله بله ببخشید.
چیزی سفت مبارک های شهبازی.
خیلی ممنون، برای شما مبارک باشه.
سلام داشتی. من یه متنی دارم اگه اجازه بدین با هاتون به اشتراک بذارم.
بفرمایید خواهش میکنم.
صدا فقط میاد آقای شهبازی؟
صدا خیلی خوب میاد، امروز خیلی خوبه. بله
خدا
هم مال شما هم از ایران خیلی خوب بوده. بله بفرمایید.
خب تا کریسمس بی تاثیر نبوده.
بله بله.
اسم متن هست شش زلی عشق.
بله.
شش زلی یک شکل هندسی است که همانطور که از اسمش پیداست از شش زل تشکیل شده است. هر هفته در برنامه های گنج حضور یک شش زلی به بینندگان معرفی می شود. غزل شماره 560 تفسیر شده در برنامه 897 هم 6 بیت یا به تعبیری 6 زل دارد. این هفته این 6 زلی را با غزل 560 بررسی می‌کنیم تا شاید مطالب پنهان در پس این 6 زلی خود را کمی به ما نمایان‌تر نشان بدهند. زل اول الف است. عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود؟ چون که جمال این بود، رسم وفا چرا بود؟ پیمان الست یعنی پیمان وفاداری. پیمان وفاداری به اصل و موجودیت انسانها که آنها جسم یا همانیدگی نیستند. پیمان این که آدمی در این لحظه آیا حریصانه تنها به دنبال همانیدگی است و یا نه آگاه است که همانیدگی هر چقدر هم معتبر اجازه راه یافتن به مرکز آدمی را ندارد. این انسانی که به پیمان الست آگاه است، عاشق است. انسانی است که مولانا او را عاشق حقیقی و دلبر می نامد. این انسان شرم و حیا ندارد. شرم و حیا نداشتن یعنی کسی که سخت کوشانه دارد، در مسیر عرفان و همراه مولانا کار می کند، از عادات و شرطی شدگی های ذهنی شرم و حیا ندارد و می تواند همه آنها را در هم بشکند. از خودمان آیا ما از اینکه قسمت اعظمی از وقتمان و پولمان را صرف دانش معنوی و پخش آن و خدمت به مولانا بکنیم هراس داریم؟ از خودمان بپرسیم آیا ما وقتی زیبایی و جمال این اشعار زنده کننده مولانا را داریم شرم میکنیم که با آنها افتخار کنیم و یا هنوز درگیر این هستیم که پاسپورت ایرانی ارزش و اعتبار جهانی ندارد؟ از خودمان بپرسیم چه محدودیت و یا چه شرم و حیایی در زندگی من است که باعث میشود خود را غرق در آموزه های مولانا نکنیم؟ از خودمان بپرسیم چه شرم و حیای توهمی وجود دارد که باعث میشود ما غزل 560 را بلند بلند با صدای فریاد در خانه برای خود نخوانیم؟ در مقابل پیمان وفاداری، رسم وفاداری وجود دارد. مولانا در این بیت از رسم وفا صحبت می کند. کلمه رسم به حقیقی نبودن و آینی بودن یا به تعبیری ساختگی بودن اشاره می کند. رسم وفا یعنی هر آن چیزی که به ذهن ما می آید و فکر می‌کنیم ما آن هستیم. رسم وفا یعنی هر خدای تصوری که ما آن را عبادت می‌کنیم. رسم وفا یعنی آموزش مولانا تنها شنیدن و عمل نکردن. رسم وفا یعنی ما در ظاهر خانواده خوشبختی هستیم ولی کسی بلد نیست فضاگشایی کند. رسم وفا یعنی تکرار یک الگوی همانیدگی بارها بارها پشت سر هم. رسم وفا یعنی متوجه نباشی که افکارت تکراری شده اند. رسم وفا یعنی حواست نباشد که وقت گرانبهایت در این جهان را برای چه و یا با چه کسی خرج می کنی. رسم وفا در یک کلام یعنی کارافزایی. ضلع دوم، کرمنا و کوثر گرامی داشت و فراوانی خداوند. این همه لطف و سرکشی قسمت خلق چون شود؟ این همه حسن و دلبری بر بت ما چرا بود؟ بگویید که من این همه روی خودم کار میکنم، چرا به حضور زنده نمیشوم؟ پرویز شهبازی، برنامه 897. جواب: برای اینکه توجهم هنوز به جهان و وسوسه های آن است. برای اینکه توجهم را تنها و تنها بر روی فضای گشوده شده نمی‌گذارم. کرمنا و کوثر و فراوانی خداوند یعنی خداوند در این لحظه می‌خواهد فضای درون هر انسانی را به بی‌نهایت مقدار، یعنی به آن مقداری که هیچ‌گونه به ذهن نمی‌آید، بگشاید. این فراوانی کوثر یعنی حسن و دلبری بر بت ما، بر معشوق ما، بر معشوق زیبای ما که در درون خود همه احساسش می کنیم. مولانا در این بیت در ادامه بیت قبل می پرسد که انسانی که پیمان وفا را فراموش کند و به رسم وفا بپردازد دچار لطف و سرکشی می شود. یعنی گاهی فضا را باز می کند و همه چیز خوب است و زندگی در یک آرامش عمیق در جریان است. ولی لحظه بعد یک همانیدگی کنده می شود و آدمی به فغان و آه و ناله می افتد. این سرکشی است. این کشمکش میان قهر و لطف با فراوانی و کوثر پروردگار در تضاد است. چرا که خداوند بدون هیچ استثنایی در این لحظه به مرکز هر آدمی تکرار می کند. به مرکز هر آدمی فضای گشوده شده را اهدا می کند. نعمت‌های این جهانی بیکرانند. نعمت عشق ورزیدن و محبت کردن به انسان‌های دیگر تمام نشدنی. پس چرا ما این همه زیبایی عشق ورزیدن بدون چشم داشت را فراموش کرده ایم و با حتی فامیل خود که ارتباط خونی داریم در دشمنی به سر می‌بریم؟ ضلع سوم، تسلیم و فضاگشایی. درد فراق من کشم، ناله به نای چون رسد. آتش عشق من برم، چنگ دوتا چرا بود. درد فراق کشیدن یعنی تسلیم نبودن و مقاومت کردن. درد فراق کشیدن یعنی فضابندی کردن. انسان هنگامی که همانیدگی را در مرکزش قرار می دهد و سخت در پی برآوردن آن است، درد جدایی از وجود حقیقی خود را می کشد. در این هنگام دیگر مجرای ارتباطی ما با پروردگار بسته می شود و او نمی تواند از طریق آدمی در این جهان به خرد پراکنی و آفریدن و عشق‌ورزی از طریق ما عمل کند. همانند اینکه در آلت موسیقی نی گرفتگی باشد و صدای موسیقی نی به شفافیت و وضوح به ما نرسد. در مقابل این گرفتگی زمانی را می توان مثال زد که ما تسلیم هستیم. در برابر آنچه که به نظر ذهنمان برای ما سخت به نمی آید. در این هنگام آتش عشق از ما زبانه می کشد و فرم ما در بیرون همچون آلت موسیقی چنگ خم می شود و خدمت خدا در می آید. به راستی چه اشکالی دارد که ما در مقابل آنچه که ذهن دشوار برای ما نشان می دهد فضا گشایی کنیم؟ ما که سالها زندگی را با مقاومت با هر آنچه که همانیدگی را از ما می گرفت سپری کردیم و تنها شادتر و خوشحالتر و پر از عشق و محبت نشدیم هیچ، بلکه هر روز بیشتر و بیشتر در قصه خوردن و درد غرق شدیم. آیا به راستی دیدن این سیر نزولی در ذهن اینقدر ناممکن است؟ بله، اگر انسان در افکار گم باشد هرگز نخواهد توانست، یعنی تا ابد هم نخواهد توانست از منجلابی که ذهن برایش فراهم می کند رهایی یابد. آیا شب صدا میاد؟
بله، خیلی خوب، پیغامم عالی است. بله، ممنونم، بفرمایید، ادامه بدید.
ذل چهارم، انستو، خاموش باشید. لذت بیکرانه است، عشق شده است نام او. قاعده خود شکایت است، ورنه جفا چرا بود. آیا قاعده و یا بهتر است بگوییم الگوی زندگی تو در این لحظه شکایت کردن است؟ شکایت از اینکه چرا کشورم اینطوری است، چرا خانواده‌ام اینطوری است، چرا کارم اینطوری است، چرا همسرم اینطوری و آنطوری رفتار می‌کند، چرا بچه‌ام بازیگوش است، چرا هوای من ابری است، چرا تنهایم، چرا و چرا و چرا. آیا زندگی تو ای شنونده این گونه است؟ پس یعنی هنوز در ذهن زندگی می‌کنی و ذهنت پشت سر هم به هم می بافد و تو سکوت و خاموشی را بلد نیستی. انستو یعنی تو تماماً گوش شوی و دهانت را در مقابل انسانهای دیگر، در مقابل زندگی، در مقابل اتفاقات تنها ببندی و گوش شوی. ببینی زندگی در اطرافت، در یک درخت، در یک دره، در آسمان، در یک کبوتر، در یک انسان دیگر چگونه تپش می کند. آن هنگامی را می توانی مزه کنی و از آن لذت ببری. آن یک زندگی در پس تمام قوقاها و کارافزایی های دنیا، آن عشق است که در سکوت و خاموشی جاری است. آن عشق لذتی است بیکرانه میدانی بیکرانه یعنی چه؟ یعنی همکنون اگر با ذهنت هم تلاش کنی نمیتوانی برای آن پایانی بیابی. بیکرانه یعنی پایانی برای آن متصور نیست. آیا فکر میکنی تو لیاقت شادی بی پایان را در زندگیت نداری؟ البته که داری. همه ما آفریده شده ایم که شاد باشیم. شادی حقی است که از تولد با ما زاده شده است. شادی و ذوق عین وجود اصلی ما و وجود خداوند است. اگر اینها را شنیدی و باز به قاعده قبلی زندگیت برگشتی، پس جفا کرده ای و آن عکس وفاست. عکس وفایی که در بیت اول یعنی ذل اول الست توضیحش آمد. ذل پنجم، قضا و کنفکان. از سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند، آن ترشی روی او روح فضا چرا بود. توجه هم بکنیم که قضا و کنفکان، کنفکان معنیش این است که او میگوید بشو و میشود و تغییر حال شما و تبدیل شما از من ذهنی به زندگی با چگونگی که ذهن شما تعریف میکند انجام نمیشود. پرویز شهبازی، برنامه 897. پروردگار یکتا با ناز و کرشمه منتظر است تا ما لحظه‌ای، تنها لحظه‌ای فضا را باز کنیم تا او شعور خود را در ما بریزد. ای شنونده، چه نشسته ای که غزل به پایان نزدیک است و تنها یک بیت دیگر مانده است. پس از ترشی های زندگی ناامید نباش. از اینکه دست به کاری میزنی و هر راهی میروی ناراحت نشو. این ترشی خدا یعنی میگوید فضا را باز کن و از من بخواه. ولی با مرکز با همانیده شده ات بخواه تا من به تو بدهم و آن گرهت را بگشایم. میدانی روش خداوند چگونه است؟ روش خداوند آری از سبب سازی های ذهن ماست. خدا میگوید بشو و میشود. خواه زنده شدنت به حضور باشد، خواه هر خواسته دیگر دنیایی. ذل ششم، جف القلم و ریب المنون. آن ترشی روی او ابر صفت همی شود و نه حیات و خرمی باغ و گیا چرا بود. جف القلم یعنی قلم خوش شد به آنچه می نویسد، یعنی قلم زندگی خوش می شود به آن انتخابی که ما در این لحظه می کنیم. راه آموزه های مولانا و یا الگوهای تکراری و پر از درد یاد گرفته شده از جامعه. ریب المنون هم یعنی برنده شک. اگر دیدی زندگی کمی بر تو ترش شده است، ای شنونده، آن ترشی زندگی است که آمده تا شک تو را بر این که خداوند بر همه چیز غالب است از بین ببرد. آن ترشی یعنی من در پی خود بعد از این سختی و ترشی ابر پرباران را به همراه دارم. همانند این که رعد و برق می آید و ما می ترسیم، ولی او از نعمت بزرگی به نام باران خبر می دهد. غزل را با معرفی پیمان ازلی و ابدی الف آغاز کردیم که اصلت را ای شنونده به بهای پایین همانیدگی ها نفروش و با پیامی از باقی نماندن شک به پایان می بریم. اگر میخوایی بدانی آیا واقعا ابر رو ترش بارانزاست یا نه، به باغ و گیاه و گل سربرآورده در یک روز آفتابی بهاری پس از یک شب بارانی بنگر. آن موقع دیگر شکی برایت نمیماند. در زندگی روزانه هم اگر میخوایی ببینی آموزه های مولانا کار میکند و شکت برطرف شود، به پیام های بینندگان گوش بده. ببین چقدر عاشقانه و صادقانه و متعهدانه روی خود کار می کنند و مهمتر از همه چقدر درونشان شاد است. سلام که می گویند، شادی از کلامشان در جانت ریخته می شود و خرم می شوی. کلید را که گفتیم غزل 560 را با نعره های عشق آنقدر بخوان تا جایی که غزل تو را بعدش بخواند. قضیه ساده است، بده و بستان. وقت برای غزل بگذار، غزل هم پیغامش را برای تو می گذارد. شیوه خدا اساساً این گونه است: بده و بستان، بطلب و دریافت کن. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نام سنت الله نیست. یه دنیا معنای سرازی.
خیلی خیلی زیبا، عالی عالی، آفرین آقای پویا، عالی بود، عالی بود، جامع بود.
یک دقیقه ممنون، خدا حافظ.
بله، خدا حافظ شما. به طور تصادفی پیغام آقای پویا که مربوط به غزل بود همزمان شد با تغییر این بیت‌ها روی صفحه. این از قبل برنامه ریزی نشده بود، همین طوری رسیدیم به سر غزل وقتی که ایشون زنگ زدن. اینم شگفت انگیز بود. بله بفرمایید.
الو، فرمان صاحبی، خوب هستین؟
سلام، خواهش میکنم. شما خوبین؟
خوبم، بخیر. مرسی، شما خوب هستین؟
بله بله.
خواستم با اجازهتون ابیات غزل 163 بخونم و چند تا نکته ازش رو کوتاه بیان کنم.
بفرمایید. بله.
عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود؟ چون که جمال این بود، رسم وفا چرا بود؟ در مثل اول در مورد شرم و حیای من ذهنی صحبت کردیم که میخواستم مواردش رو بیان کنم. یکی از عوامل شرم و حیای من ذهنی حس نقص هست. دومی تمرکز بر من ذهنی، نه فضای گشوده شده. و بعد تمرکز بر شناسایی های اطرافیان و منهای ذهنی اطراف هستیم. نکته بعدی تمرکز بر دید همانیدگی ها و مقیاس و مقایسه. مورد بعدی تمرکز بر دوی ذهن، نه اصل وحدانیت. تمرکز بر سر و صدای ذهن، نه سکوت و عدم. در مصرع دوم در مورد رسم وفا که فرمودید که این رسم وفا منفی است. مواردی از آن از جمله تعیین چارچوب های عبادی، تاریخ های مختلف عبادت، بد و خوب کردن حالات و وضعیت ها، قضاوت در مورد پیشرفت در مسیر معنوی، رعایت باورهای کهنه وفاداری چه در مورد و حتی در مورد انسان های دیگر، وفای واقعی نسبت به زندگی، عدم کردن مرکز در این لحظه و خروج از ذهن است. وفای واقعی انسان ها، شناسایی زندگی و برقراری رابطه عشقی با آنها. این همه لطف و سرکشی قسمت خلق چون شود؟ این همه حسن و دلبری بربوت ما چرا بود؟ لطف و سرکشی دوران بودن ما در من ذهنی است که میباید موقت باشد برای رهایی ما از ذهن و شناسایی همانیدگی ها. هرگاه دچار درد یا همانیدگی میشویم، خودمان خواستار قهر میشویم و با کار کردن روی خود باز خودمان خواستار لطف میشویم. حال اینجا مولانا از ما میخواهد که دوران قهر و لطف را تماما به لطف تبدیل کنیم و در مثلث واهمانه صبر و شکر پایدار بمانیم، چرا که زندگی این لحظه فقط لطف است و این ما هستیم که با پایداری در صبر و شکر و عدم کردن مرکز و تبدیل درد ناهوشیارانه به درد هوشیارانه خود را شامل حال لطف زندگی می کنیم. درد فراق من کشم، ناله به نای چون رسد، آتش عشق من برم، چنگ دوتا چرا بود؟ درد فراق یادآور مفهوم الینیشن یا بیگانگی از خود است. وقتی ما با خود بیگانیم و عشق را در خود شناسایی نمی کنیم، دچار درد فراق می شویم. در حالی که بارگاهی از عشق درونمان، همانیدگی ها شروع به سوزش می کنند و انرژی به تله افتاده در دردها، باورها و همانیدگی ها آزاد می شود. این انرژی به اطراف ما هم مارترش می شود و چه بسا باعث با همانش در کسانی که با ما در ارتباط هستند می شود. لذت بیکرانه ایست، عشق شده از نام اون، قاعده خود شکایت است و نه جفا چرا بود؟ سکوت بودن در این لحظه بدون هیچ چیز دیگری خود فرشار از لذت است.
که توصیف و حدی برای آن نمی شود قائل شد. لحظه انطباق و آگاهی هوشیاری از هوشیاری، لحظه قائم شدن بر بُعد معنوی و سیری عمودی در جاودانگی ابدیت. ولی خارج شدن هر قاعده بر این لحظه خود شکایت، یعنی در ذهن رفتن و محروم شدن از این لذت بیکرانه است. قاعده حرف زدن و سر و صدای ذهن، هیجانات منفی و تلاش های بیوقفه ذهنی، قضاوت وضعیت ها و کار داشتن با وضعیت ها، اشخاص، اتفاقات، تمرکز بر هر اتفاق و هر چیزی که ذهن نشان می دهد، توقع از کسی، از اتفاق یا وضعیتی داشتن. هر عدم انطباقی با این لحظه یک قاعده است. تحمیل باورها و رفتارهای خود به فرزندان و دیگران خود یک قاعده است. بی‌قاعدگی موازی بودن با این لحظه و پذیرش تمام و کمال آنچه که هست با رضایت و شکر است. هر قاعده ای جفا با زندگی است و نتیجتاً جفای زندگی با ما. از سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند، آن ترشی روی او روح فضا چرا بود؟ ترشی زندگی، گرفتاری یا وضعیت نابهنجاری در زندگی ما خود نوعی لطف زندگی است که ما را آگاه به نقصان خود می کند تا بیشتر تمرکز کرده و متوجه اشکال خود شدیم. اگر با فضای گشوده شده بپذیریم و بدانیم این روی ترش بادار لطفی بالا برنده است، صبر و سکوت می کنیم. آن ترشی روی او عبر صفت همی شود، ورنه حیات و خرمی باغ و حیات چرا بود؟ وقتی قفلی در زندگی ما می افتد یا دچار وضعیت های بد می شویم، درست هنگام لطف خداست و بارش رحمت زندگی است. تنها باید شکر کنیم و دست قضاوت و مقاومت و توقعات خود از وضعیت خود برداریم تا زندگی به شیوه خودش زندگی ما را با برکت و خرم کند. در پایان لیستی از کارفزایی هایی که داشتم خدمتتون بیان کنم چند مورد.
بله.
یک، تمرکز بیشتر بر من ذهنی تا فضای گشوده شده که باعث تبدیل انرژی در من می شود. دو، قضاوت پیشرفت خودم. سه، تایید طلبی. چهار، ملامت های ذهن بعد از هر افتان و خیزان. پنج، مقایسه وضعیت ها، اتفاقات یا افراد. شش، تأثیر قرین و شناسایی منهای ذهنی از من تأخیر نکردم. تأخیر انداختن کارها، برنامه ریزی ها و فکرهای پشت هم قبل از انجام هر کاری. افسدن و نبستن دهان، ابراز وجود کردن و جلوگری. ادعا کردن، حرف اضافه زدن و بی تأمل حرف زدن. انعطاف‌پذیری بیش از حد و عدم قدرت در نگفتن. لجبازی در پذیرش شکست یا مشکلی. عدم پذیرش ناتوانی در انجام برخی کارها. تعهد به روش‌های کهنه یادگیری. عدم اعتماد به خود و توانایی‌های خود. انجام کارها با ذهن نه با خلاقیت عدم. توقع قدردانی و دیده شدن. عجله در انجام کارها و الگوی استرس نگرانی. خجالت کشیدن در رد کردن منهای ذهنی یا در رو درواسی افتادن. مشورت با منهای ذهنی. اینها از عواملی بودن که واسه کارافتایی در من شده بودن میخواستم مطرح کنم. و در پرانم موقع شهر بزیرادی میخواست یه شعر کوچیک برات
بله بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی. سلام. من خواستم یه شعری براتون بخونم.
آفرین. سلام.
چه شکر فروش دارم که به من شکر فروش از که نگفت از دوزی که برو شکر ندارم.
آفرین آفرین آفرین، چقدرم خوب خوندی. بله عالی خوندی آقا رادین، خیلی خوب خوندی. خب باشه دیگه، بس
کریسمستون مبارک.
خیلی ممنون، کریسمس شما مبارک باشه. خب پس
کار دیگه نداریم؟
نه ممنونم، خدا حافظ.
خدا حافظ، خیلی خوشتون دارم.
ممنونم، منم همینطور، خدا حافظ. خیلی زیبا. بله آقای رادین از نروژ زنگ میزنن با مادرشون.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، فریده هستم از هلند.
بله فریده خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنون، متشکر. شما هم که انشالله خوب هستید.
بله ممنونم، بفرمایید.
یک انشای کوتاهی داشتم اگه اجازه بدید خواستم بخونم.
بله بله.
کارافزایی، برنامه 896. کارافزایی یعنی کار رو اضافه کردن، وقت و انرژی رو تلف کردن. مثلا در هنگام چالشی به جای حل مسئله کار رو مدام زیاد کنیم، به دام فکر اشتباه یا یک آرزوی من ذهنی بیافتیم. توجه رو از این لحظه بردارید، بگذارید روی اتفاق. تمام اینها به دام اهمیت دادن هست که حتما باعث کارافزایی و صرف وقت و انرژی ما خواهد بود و دانه حضور فراموش خواهد شد. زدام چند بپرسی و دانه را چه شده است؟ به بام چند برایی و خانه را چه شده است؟ غزل شماره 492. اومدی برای کاشتن دانه حضور و زنده شدن، ولی به دلیل کارافزایی به جای اینکه در خونه بمونیم، برای کاشتن این دانه رفتیم بالای پشت بام خونه و اونجا داریم زندگی میکنیم. اما عدم تمرکز روی خود، تأیید و توجه آرزوهای من ذهنی و از این قبیل که ذهن نشون میده، اگه نتونیم با تسلیم و صبر اطراف اون فضا باز کنیم، وارد دام کارافزایی شدیم. راهی رو که داریم میریم باید برگردیم. هرچه از این لحظه دورتر بشیم، برگشتن هم سخت‌تر خواهد بود. اگه در طول زندگی چیزی رو که باید یاد بگیری یاد نگیری، اونقدر اون موضوع یا همانیدگی در زندگی تکرار میشه تا بالاخره تن به یادگیری و شناسایی بدی. وقتی خیلی جوان بودم تجربه این در زندگی داشتم، سالها با اون دست و پنجه نرم می کردم تا اینکه از زندگی بیرون رفت. من با اراده و آگاهی خودم بیرونش نکردم، زندگی اون رو از سر راهم بیرون برد. خلاصه بعد سالها فکر می کردم که خدا رو شکر این موضوع برای همیشه تموم شده و دیگه این هم هویت شدگی برام تکرار نخواهد شد و درسم رو گرفتم و اگه هم تکرار بشه دیگه هم هویت نخواهم شد. اما از اونجایی که خاص و آرزوی من ذهنی در کار بود، زندگی این رو به طور دیگه‌ای به هم نشون داد. این بار دیگه باید اون رو شناسایی میکردم و آگاهانه درد هوشیارانه رو به جان میخریدم و آگاهانه با اختیار خودم اون رو کنار میشتم. انگاری زندگی تماشا میکرد و میگفت این بار دیگه اراده خودت رو هم باید به کار ببری. اگه میخواهی این جنس رو از مرکزت ببرم، باید درست و حسابی تسلیم بشی. احساس میکردم زیر پام خالی شده. بعد این همه سال کار روی خودم، نه اصلا باورم نمیشد. فکر پشت فکر، انرژی مسموم و مخرب، من ذهنی تنیدن و در دام اون افتادم. چقدر دلم میخواست که از این دام بیام بیرون، ولی نیستم. البته بهش آگاه شده بودم و انکار نمی کردم. اما توان خلاصی از اون رو نداشتم. باید که صبر می کردم تا نیروی قضا به کمکم بیاد و الا من خودم دست کار بشم این دام من ذهنی قوی تر می شه. حالم تغییر کرده بود و شادی بی سبب کم شده بود. در ذهنم فقط مشغول نشخوار افکار مندار بودم. این جهان دام از صدانش آرزون، در گریز از دام ها رو آرزو. دفتر ششون بیت 378. شکر برای اینکه هیچ وقت این جسم همانیده به ثمر نرسید. بعضی از آرزوها همچون زهر برای ما عمل می کنند و حتی نبود اون چیزی به عنوان یک کمبود در زندگی من ممکنه احساس بشه، ولی چه بسا همون چیز زهر زندگی ما باشه. از نبودش به جای ناله شکر کنیم، از کمبودش به جای اعتراض سپاسگزاری کنیم و راضی باشیم به رضای خدا که اون صلاح ما رو بهتر از خودمون میدونه. بیا که قصر عمل سخت سوس بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. حافظ، غزل شماره 37. خدایا آرزوهای من ذهنی ما رو برآورده نکن که اونقدر سوس بنیاد هستند که ما رو از تو دور می کنن. خلاصه نمی دونم که چی شد و چطوری شد، اما شد اونی که باید می شد که شادی بی سبب دوباره برگشت. خدایا شکرت. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. پس خداحافظی می کنم با تون.
خداحافظ شما، خسته نباشید.
بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر. بعد از مدت ها غیبت، مریم هستم از اورنج کانتی.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
ممنون، خوب هستم آقای شهبازی. برنامه شماره 897 و غزل شماره 560. عاشق دلبر مرا شرم و حیا چرا بود؟ چون که جمال این بود، رسم وفا چرا بود؟ زندگی که عاشق جنس و ذات فضاگشا و جاودانه خودش هست، دل محدود و همهویت شده را با لطف و رحمت بی نهایت به سوی خود می کشد و رها نمی کند. در این راه هیچ گونه شرم و حیا و محدودیت ذهنی و اصول و قواعد ذهنی وجود ندارد. جمال زندگی که همون مرکز عدم، مرکزی خالی از هر گونه درد و همانیدگی است، رسم و رسوم و اصول و قاعده ذهنی برای حفظ حیثیت و آبرو را نمی‌شناسد. زندگی با اصول و قواعد ذهنی، با راه حل‌های ذهنی کار نمی‌کند. و هر گونه فکر یا باور به محض قرار گرفتن در مرکز محدودیت ایجاد خواهد کرد که بسیار مضر و خطرناک است. وقت آن آمد که من اوریان شوم، نقش بگذارم، سراسر جان شوم. ای عدوی شرم و اندیشه بیا، که دریدم پرده شرم و حیا. دفتر ششم بیت 613 و 614. وقت آن است که با روی سخت و با همت بالا طالب شناسایی هرچه بیشتر ذهن و محدودیت‌های آن، با کمک و راهنمایی بزرگان و خردمندان باشیم. وقت آن است که با شناسایی محدودیت‌های ذهن پرده شرم و حیا توسط زندگی دریده شود، که شرم بازدارنده و مانع ایمان است. وقت آن است که با بهره‌گیری از تعلیمات بزرگان مسئولیت هوشیاری خود را به عهده گرفت و دست از ملامت خود و دیگران برداشت. وقت آن است که به جای دیدن عیب و ایراد، با انتقاد و بحث و جدل انقباض و محدودیت ذهن خود را دیده، اعتراف کرده، پذیرفته و با صبر و شکر مورد شفاعت زندگی قرار داد. وقت آن آمد که من اوریان شوم، نقش بگذارم، سراسر جان شوم. دفتر ششم، بیت 613. وقت آن آمده است که محدودیت ذهن در تمرکز روی دیگران را شناسایی و تشخیص داد تا با توجه روی مرکز عدم، فضای شوده درون باز و پرده شرم و حیا توسط زندگی دریده شود. وقت آن آمده است که از طریق راهنمایی و همراهی بزرگان از زیر سلطه ذهن و محدودیت‌های آن بیرون آمد و ترس از دست دادن همانیدگی را دیده، شناخته و از آن پرهیز کرد. همچنان که میلاد مسیح پرده شرم و حیای ذهنی و پرده اصول و قواعد ذهنی و رسم و رسوم و وفای ذهنی را درید و مریم را جاودانه عالم ساخت. راه‌های صعب پایان برده ایم، ره بر اهل خیش آسان کرده ایم. دفتر سوم، بیت 2947. میلاد مسیح مبارک بر شما و همه دوستان.
خیلی زیبا، ممنونم مریم خانم، عالی عالی، خدا حافظ. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام علیکم.
من مهران هستم از کرج.
بله بله.
یک پیغامی آماده کردم از داستان باز و کمپیر زن، دفتر دوم، بیت 323.
بله بله.
عنوانش در مثنوی عنوانش هست یافتن شاه باز را به خانه کمپیر زن. یه روز یک بازی از خونه خودش که قصر شاه بود فرار میکنه با تصور این که یه جای بهتری از قصر شاه وجود داره، پرواز میکنه تا اینکه به خونه پیرزن میرسه. این داستان ما اون باز هستیم و اون قصری که از اون سفر میکنیم به طمع جایی بهتر، عالم الست یا فضای بی‌نهایته. خونه پیرزن فضای دردآلود ذهن. یک نکته مهم می توی این داستان هست که اون اینه که پادشاه ما رو تو قصر خودش حبس نکرده و ما آزادیم تا انتخاب کنیم که تو قصر شاه بمونیم یا از اونجا خارج بشیم و به خونه پیرزن پناه ببریم. همونطور که تو این قصه باز تو قفس نبود و برای بیرون رفتن از قصر مانعی نداشت. در سوره معارج آیه 1 و 2 که در برنامه 611 بهش اشاره شد، می‌فرماید درخواست کننده‌ای درخواست عذابی کرد که واقع شدنی است، که اختصاص به کافران دارد و آن را بازدارنده‌ای نیست. واقعا مولانا چه زیبا و ماهرانه از قرآن در بطن این داستان استفاده کرده. باز درخواست کارافزایی از زندگی رو کرده و زندگی اون توجه به اراده آزاد ما میپذیره و ما به سوی خانه پیرزن برای کارافزایی روانه میشیم. پیرزن موقعی که به پیرزن میرسه میبینه که پیرزن در حال پختن سوپ توتماجه. سوپ توتماج یه سوپ آبکی و بیخاصیتیه که با آرد تهیه میشه. این سوپ نماد بیخاصیت بودن من ذهنیه، یعنی خوراکی که من ذهنی به خورد ما میده درد، خشم، قضاوت، مقاومت، حس استادی، حس تنهایی و پوچیه که همون سوپ توتماشه که بیخاصیت و بیمایه است. خلاصه این سوپ رو داشت میپخت تا اینکه باز رو دید و به محض اینکه اون رو گرفت پاشو بست، بالا پرش رو کوتاه کرد و ناخونهاش رو بود و غذایی که براش در نظر گرفت کاه بود. ما هم اگر حضور ناظر داشته باشیم به خودمون نگاه کن، پای بستمون و بال چیده شدمون رو، ناخونهای بریده شدمون رو میتونیم ببینیم. اگر مدعی هستیم که در قصر شاه هستیم، باید نگاهی به دردامون بندازیم تا ببینیم که با اون پیرزن یا من ذهنی قرین شدیم که به این روز افتادیم و ما همواره در حال خوردن سوپ توتماج یا خوراک بیخاصیت من ذهنی هستیم. پیرزن بعد از این که اون بلا رو سر باز آورد به اون گفت الان خیلی زیباتر شدی و الان این وضعیت خود توست. پس من ذهنی به ما میگه تو به هم هویت شدگی های خودت دست نزد و تو مرکز خودت نگه دار، چون که تو با اونها معنا پیدا میکنی. جایگاه اجتماعی، باورها، پول، مقام، همسر و فرزندت مبادا اونها رو از مرکز خودت برداری و تهی دست و فقیر بشی. تهی دست و فقیر بودن در اصل یعنی ثروت، یعنی بی‌نیازی. اما از نظر من ذهنی یعنی صبر و فلاکت. بعد پیرزن گفت قبل از این که بی اینجا بیای ناقص بودی و من تو رو کامل کردم. اینجا هم میشه اشاره کرد به آیه 33 از سوره لقمان که میفرماید به یقین وعده الهی حق است، پس مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد و مبادا شیطان فریبکار شما را به کرم خدا مغرور سازد. این آیه رو به زبان این داستان معادل سازی کنم. ای باز جلد قصر شاه، مبادا آن کم پیر زن بال تو را بچیند و پای تو را ببندد و خوراک بیخاصیت من ذهنی را به خوردت بدهد، خوراکی که در آن پندار کمال تزریق شده و تو در آن صورت گمان میبری که کاملی. یقین بدان که روزی به قصر شاه باز خواهی گشت. در بیتی از این داستان مولانا میفرماید مهر جاهل را چنین دان ای رفیق، کج رود جاهل همیشه در طریق. دفتر دوم بیت 328. یعنی من ذهنی با نیت مهرورزی و مدد رسانی به سراغ ما میاد تا ما رو به خیال باطن خودش کامل کنه، یعنی میشه دایی دلسوزتر از مادر. پس این بیت یک نتیجه ای رو در بر داره و اون اینه که من ذهنی خودشو کامل میپنداره و میخواد از کمال خودش ما رو بهره‌مند کنه. بنابراین پندار کمال از سوی من ذهنی به ما تحمیل شده و این پندار کمال میتونه همون سوپ توتماج باشه که پیرزن دنیا بر حلق هوشیاری ما میریزه و هوشیاری ما رو تبدیل به زباله‌دان میکنه. خلاصه شاه به جستن باز از قصر به سمت سخن میره و حال روز باز رو نظاره میکنه. دید ناگه باز را در دود و گرد، شهبر و بگریف زار و نوحه کرد. شاه بر حال باز نوحه سر میده. زندگی هم بر احوال ما گریه میکنه و به انتظار بازگشت ما میمونه. میرسیم به بیت معروف دفتر پنجم، بیت 888. از برای آن دل پر نور و بر هست آن سلطان دلها منتظر. سلطان قصر همیشه به انتظار ما میمونه، چون که صبر زندگی منشأ تمام صبر هاست، همون صبری که ما باید از طریق اون زنده بشیم. بنابراین صبری که ما با تلاش معنوی به دست میاریم از جنس بی‌قضاوتی خداست. و در آخر داستان شاه وقتی به خونه کمپی میرسه، باز به محض دیدن شاه از اون طلب مغفرت و بخشش میکنه و پرهای خودش رو به دست شاه میماله. و در آخر یکی از بیت‌های غزل 21-54 خیلی به این داستان میخوره که میگه چون بشناخت بنده را، بنده کج رونده را، گفت بیا به خانه هی چند روی تو سو به سو. خدا ما رو به قصر خودش دعوت میکنه و ما هم از طریق شما استاد عشق و جناب مولانا جزء مدعوین هستیم که درد کشان به سوی یار از جهان فور میگریزیم. و سلام و عشق.
خیلی زیبا آقا مهران، ممنونم. خدا حافظ. عالی. بفرمایید.
الو سلام جناب شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم. خسته نباشید.
بله مرجان خانم، خوبی شما؟
مرسی، ممنونم، خوبم خدا رو شکر. ببخشید من مریض شدم، صدام گرفته.
خدا بد نده.
مرسی، متشکرم. میخواستم مطالبی رو مربوط به برنامه 895 خطاب به خودم و دوستای عزیزمون بگم.
آفرین. الان اونجا ساعت چنده در استرالیا؟
الان ساعت 7:25 صبح.
صبح، آفرین.
بله.
بله، بفرمایید.
ممنونم. تا حالا پیش اومده وقتی که داری ظرف میشوری یا موقع رانندگی یا غروبای جمعه یهو یه احساس غمی تو دلت بیاد، یهو یه حس غربت و دلگرفتگی همه ی وجودتو بگیره، یهو احساس کنی بی جهت دلت ریخت و توی دلت خالی شد، یه دفعه به خودت بیای بگی اه من چرا اینطوری شدم، یهو چم شد، چرا یه دفعه انقدر حالم بد شد، نمیدونم چرا دلم گرفته، چرا رو قلبم احساس سنگینی میکنم. مولانا تو دفتر سوم هم جواب به این سوالو داره هم راه حل رو. میگه دشمنی داری چنین در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش، یک نفس حمله کند چون سوسمار، پس به سوراخی گریزد دست فرار. این دشمنی که در درون خود توه که مانع برای جریان پیدا کردن اون انرژی ناب و خالص که باید هر لحظه توی وجود ما در جریان باشه، مثل یه سوسمار به طور پنهونی میاد و یه حمله میکنه و بعد الفرار. حالا ما میمونیم و یه حس درد عجیب که نمیدونیم اصلا از کجا اومد، نمیدونیم باش چی کار کنیم و اصلا چطوری کنترلش کنیم. حالا ببینیم حمله نهانی این سوسمار یعنی چی؟ یعنی همون احساس درد و غمی که یه هایی تو دلت بالا میاد و حسش میکنی. یعنی اون حالتهای استرس و استرابی که یه دفعه بهت دست میده. حمله نهانی سوسمار یعنی حرفی که پارسال دوستت پشت سرت زده یهو یادت میاد و به هم میریزی. حمله نهانی سوسمار یعنی این که شب شده و میخوای بخوابی اما یهو تمام وظایفی که رئیست برای فردا بهت محول کرده تو ذهنت رژه میرن و حالا تو میمونی و استرس و تپش قلب و شب زنده داری. حمله پنهونی سوسمار یعنی تو کنار همسرت نشستین و دارین چای میخورین، یهو حرفی که 3 سال پیش مادر شوهرت بهت زد و از دستش رنجیدی یادت میاد و فوراً اخماد میره تو هم. راستی تا حالا شده ما به این سوسمار و حمله هاش آگاه و هوشیار باشیم؟ حالا بیان ببینیم مولانا چه اسراری رو در این رابطه برای ما برملا میکنه. میگه در دل و سوراخ ها دارد کنون، سرز هر سوراخ می آرد برون. آیا ما تو وجودمون سوراخ هایی داریم که از طریق اونا راه باز بشه برای این سوسماری که یواشکی میاد و برمون حمله میکنه و بعد بلافاصله قایم میشه؟ مولانا تو غزل شماره 20 با یه داستان مشابه این موضوع رو برامون روشن‌تر میکنه. قصه یه جوجه تقی رو تعریف میکنه که میره و یه هایی دوم ماری و گاز میگیره و بعد بلا فاصله خودش رو جمع میکنه. این مار نادون از شدت درد میشه و انقدر بیقراری میکنه و واکنششون میده تا اینکه از برخورد مدام بدنش با تیغای تیز اون خارپشت تمام بدنش سوراخ میشه و میمیره و در نهایت تومه اون خارپشت میشه. حالا به نظر شما کارهایی که ما میکنیم شبیه واکنش های اون مار نیست؟ وقتی خارپشت گازمون میگیره و کینه و رنجش کهنه یادمون میاد، سریع تلفن رو برمیداریم و ساعتها با دوستمون غیبت اون شخص رو میکنیم و دردهای کهنه و پوسیده رو مدام زنده میکنیم و زنده نمیداریم. یا وقتی اون آدم رو توی مهمونی میبینیم رومون رو برمیگردونیم که طرف حالش حسابی گرفته بشه. یا تو مکالماتمون با همون شخص بارها و بارها همون موضوع رو تکرار میکنیم یا با نیش و کنایه بهش یادآوری میکنیم که اون مسئله هنوز یادمون نرفته. وقتی سوسمار حمله میکنه و فضای درد توی ما زنده میشه، بیدرنگ کنترل رو برمیداریم و سکوت خونه رو میشکنیم و این پای تلویزیون به خیال اینکه هر چی صداشو بلندتر کنیم حواسمون بیشتر پرت میشه و دردمون آرومتر.
یا مدام پیج فیسبوک و اینستاگرام رو بالا پایین میکنیم یا پا میشیم میریم خرید به هوای تسکین این درد. یا وقتی همسرمون یه چیزی میگه و به همون بر میخوره بلافاصله میخوایم یه جوری تلافی کنیم. رنجش روی رنجش، درد روی درد. آن مار ابله خیش را برخار میزد دم به دم. سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن برخارها. حالا که یاد گرفتیم این دشمن درونمون چطوری داره فعالیت میکنه، مولانا به همون یاد میده که چیکار کنیم تا نه تنها خودمون تومش نشیم بلکه اطرافیانمونم از گزندش در امان باشن. و اون راهکار چیزی نیست جز صبر. بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت و از عجل. گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا. تو دفتر اول مثنوی بیت 22 هم بازم تاکید میکنه و میگه ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. این که آگاه باشیم به سحر این دیو که درون خودمونه، به این دشمنی که مدام باعث میشه همه چی رو چپکی ببینیم و حرف و رفتار اطرافیانمون رو اشتباه برداشت کنیم، انسانهای زنده به حضور رو بی ارزش و منهای ذهنی رو گرانقدر تلقی کنیم، باعث میشه که بدون تأمل و صبر بلافاصله واکنش نشون بدیم و عجول باشیم. همین آگاه بودن به اینکه تا سر و کله این فضای درد پیدا شد این عقاب چشامون رو تیز کنیم و سر اون جوجه تیغی رو ببینیم، مولانا این اطمینان رو به همون داده که این نچیز انقدر ترسوه که همین که نگاش کنیم سری میره و قایم میشه. و اگه صبر کنی و بهش هوشیار باشی این خارپشتک دیگه دوامی نمیاره. میدونی مکانیسم فرارش مثل چی میمونه؟ مثل دزدی که تا پلیس میبینه فوراً از ترس پا به فرار میذاره. مولانا یه خبر خوشی که پر از امیدواریه هم برامون داره. میگه که در درون تو درسته که این دیو جادو کننده وجود داره، اما اینم بدون که یه جادوگشای توانمندی هم در همون وجود خودت هست. در درون ما درست زهر تلخی وجود داره، اما همونجا یه ضد زهر و تریاک هم داری که تو در اصل از همون جنسی. یادت باشه که این جادوگشا و ضد زهر از خود جادو و زهر به تو نزدیکتره. پس چرا دسترسی به این مسکن و دوا رو به تأخیر بندیم؟ اندران عالم که هستین سحرها، ساحران هستن جادویی گشا. اندران صحرا که رستین زهر تر، نیز روی دست تریاق ای پسر. گویدت تریاق از من جو سپر، که زهرم من به تو نزدیک تر. دفتر سوم ابیات 40-42. تموم شد جناب شهبازی. ممنونم.
خیلی خیلی زیبا. آفرین آفرین. چقدر مفید و عملی. امیدوارم بشنوند، مخصوصا جوانان بشنوند. عالی عالی عالی.
این مطالب هم در مورد کارافزایی دارم جمع آوری میکنم، کارافزایی بسیاری که تا اینها تو این سن کردم و ایشالله هفته بعد زنگ میزنم و همه رو میگم.
ایشالله. آفرین.
ممنونم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام
علیکم.
سلام، کریسمست مبارک. از کانادا خدمتتون تماس میگیرم.
بله بله، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون.
بله بذار باشی یه متن نوشتم اگه اجازه بدین براتون بخونم.
بله بله.
قصه متن از انتخاب با ماست. کارافزای جانکاه یا روح فضای کارکاه. این جهان مادی، این کره خاکی، این فرم جسمی میدان عمل است. به قول آقای شهبازی این دنیا یک کارگاه است. حال سوال اینجاست که چه نوع کارگاهی؟ مقصودن از آمدن به این کارگاه چیست؟ وظیفه ما به عنوان انسان در این کارگاه چیست؟ کار ما چیست؟ و از همه مهمتر خود واژه کار به چه معناست؟
استخوان و باد روپوش است و بس، در دو عالم غیر یزدان نیست کس. مثنوی دفتر ششم بیت 1023. نکته مهم این است که تمامی حرفهایی که گفته می شود، نوشته می شود و خوانده می شود دویی و روپوشی است بر حقیقت وجودی هر باشنده‌ای. انسان به عنوان اشرف مخلوقات، به عنوان تنها تجلی یزدان در فرم فیزیکی، این فرصت را دارد که خود را از این حجاب و روپوش دویی ها رها کند و شناسد آنچرا که نمی توان به نوشتار و گفتار درآورد. این دنیا به عنوان کارگاهی است که روح، همان قطره جدا شده از دریای یکتایی، راه خود را به مبدع بپیماید. تمامی درد و طلب انسان و هر کاری که می کند باید این باشد که از آنچه او را در این کارگاه اسیر می کند جدا، آنچه روح یا همان اصل وجودیش کمک می کند بیافزاید. از آنجایی که در دو عالم غیر از یزدان و یا همان یگانه آفریدگار عشق و آگاهی وجود ندارد، این کارگاه دنیا جایی است که انسان به مقصود خود آگاه شود، خود را با دیگر باشندگان یکی ببیند و جدایی را کنار بگذارد، که تا من این کارگاه عالم را کو حجاب حق است بردارم. دیوان شمس، غزل 1756. پس هر عملی که در این کارگاه از من سر می‌زند، یا به عبارتی اگر کاری انجام می‌دهم، فقط باید در راستای این باشد که مرا به اصل وجودی خود نزدیک کند، نه اینکه بیشتر اسیر و وابسته این کارگاه شوم و مشغول. پشت ترافیک در ماشین نشستم، بس بیرون سنگین می‌بارد، خیابان‌ها لیز، هوا بسیار سرد. صفی طولانی است که ماشین‌ها ایستادن تا از خروجی اتوبان خارج شوند. ماشینی از لاین سمت چپ راهنما زده است که وارد لاینی که ما ایستاده‌ایم شود. این حرف آقای شهبازی یادم می‌آید. هر چه من ذهنیت می‌گوید با آن ستیزه نکن، با او مشورت کن و برعکسش را انجام بده. من ذهنیم می‌گوید سری گاز بده و نگذار وارد مسیر شود. بی خود کرده که در صف نایستاده است. الکی اجازه نده حقت را ضایع کند. بگذار سختی بکشد تا بفهمد باید حقوق دیگران را رعایت کند. باید قانون را به او بفهمانی و یادش بدهی. باید تو سرما بماند و کسی به او راه ندهد تا دست بگیرد. و و و و غیره. یاد حرف دیگری میافتم. وظیفه تو این است که شراب پخش کنی، آن هم پیاله پیاله. یا اینکه فرمودن هر وقت به من ذهنیت خندیدی، آن وقت بدان که داری پیشرفت میکنی. هنوز من ذهنیم مشغول ورادی است. خندهی میکنم و اجازه میدهم ماشین بیاید و در جلوی من قرار بگیرد. ناگهان از سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند، آن ترشی روح او روح فضا چرا بود؟ دیوان شمس، غزل 560. میخندم و میگیم، شادم و خوشحال از اون همه کاری که این من ذهنیم پشت سر هم دیکته میکرد که اگر چنین شد چنان کن و اگر چنان شد چنین کن، با یک پرهیز سکنجبینی میسازم مرکب از سرمای سخت بیرون و گرما و شکر درون. شراب داد خدا مرمرا تو را سرکا، تو قسمت است چه جنگ است مرمرا و تو را. شکر ز بحر دل تو ترش نخواهد شد، که هست جا و مقام شکر دل حلوا. اگر بوده است ترش شکری تو از من نیز طمع کنی ترش، انم و حال را مفسا. دیوان شمس، غزل شماره 229. بزرگ ادامه بدم؟
بله بله، خواهش میکنم.
چشم.
بله.
به عنوان انسان در این دنیا وظیفه دارم که تاغار تاغار عشق پراکنده کنم، همه را از جنس عشق کنم، نستیزم، ببخشایم تا بخشش نصیبم شود، بخندم و برخصم و عشق کنم تا همه باشندگان هم برخصند و بخندند و عشق کنند و کیف دنیا رو بکنند. این قسمت من است، حق من است. من باید شاد باشم و دیگران هم باید شاد باشند.
من باید کاری کنم روح فضا. اگر دیگران ترشی می کنند و سرکه پراکنی، برای این است که من روح فضایی کنم. این ناز معشوق است. درد دارد؟ بله. دردش رو می کشم؟ بله. گفت این غم تا قیامت می کشی؟ می کشم ای دوست. آری می کشم. دیوان شمس غزل 1663. پس محال رو نمی افزایم. کاری نمی کنم که از پسش صد تا کار دیگری وجود بیاید که هر کدام نه تنها روح فضا نیستند، بلکه کاهش جان را به دنبال دارند. این یعنی کارافزایی جانکاه. حتی اگر من ذهنیم با هزار دلیل و منطق میخواد ثابت کند که حق با او ستیزه نمی کند. هر چه گفت خلافش را انجام میدهم. میدانم که او میپندارد که دارد به من قوت میدهد، دارد نان جان میدهد، ولی زهی خیال باطل که دارد از اصل وجودی مرا دور میکند و مرا در این کارگاه اسیر و اسیرتر میکند. یا تو پنداری که تو نان میخوری، زهرمار و کاهش جان میخوری. دفتر چهارم بیت 34-57. پس تمام طلبم، تمام دردم این است که نگذارم سکان کشیم را ذهنم به دست بگیرد و مرا از مسیر منحرف کند. کاری را می کنم که زندگی به من می گوید. آنچه که فضا را تنگ می کند، آنچه که جانم را کاهش می دهد انجام نمی دهم. در عوض آن کاری را می کنم که از فضایی می آید گشوده و باز و بی حد و مرز. در دو جهان غیر یزدان نیست و به آن یقین دارم، حتی اگر هنوز در مرحله علمی و آگاهی است. علم الیقینم به حق الیقین تبدیل خواهد شد. تمام هم و غمم این است. این که دیگر باشندگان را از خودم جدا می‌بینم درد دارد، آن هم طاقت فرسا، ولی این دردی است روح فضا. اصل کار همین است. از رخ عشق بجو چیز دیگر جز صورت. کار آن است که با عشق تو همدرد شوی. دیوان شمس غزل 28-65. پس آن کاری را می افزایم که روح فضا باشد. آنچه که جان کاه است حتما کاری است از من ذهنی و آینده درد و سرکه و جنگ. آن را کار می نامم که به مرگ من ذهنی هم بیانجامد. مست این شرابی هستم که قسمت من شده. این فرصت را غنیمت می شمارم. در این کارگاه دنیا مشغول می شدم به آنچه که روح فضای کارکاه است، نه آنچه که کارافزای جانکاه. مشتاقانه پیش می روم مانند شیر. می زنم و می خورم. به جانم می خرم. نوش جانم. ناز معشوق است. باید بخرم. مرگ من ذهنیم در ازای عشوه و غمزه است. کار آن کار است ای مشتاق مست، کن در آن کار رسد مرگت خوش است. مثنوی دفتر سوم بیت 46-08. خدایا آن کاری که روح فضاست را بر من روا بدار و از آنچه که دردزاست بکاه، که این فقط در سایه عنایت تو ممکن است. تو این را میخواهی و خودت در پی آن میکوشی. پس خواست و همت من را در راستای خودت قرار بده. مرا از شک و تردید در امان بدار که من به نمیدانم های خود ایمان دارم. کان فلانی یافت گنجی ناگهان، من همان خواهم نه کار و نه دکان. کار بخت استان و آن هم نادر است. کسب باید کرد تا تن قادر است. کسب کردن گنج را مانع کی است؟ پا مکش از کار، آن خود در پی است. تا نگردی تو گرفتار اگر، که اگر این کردمی یا آن دگر. مثنوی دفتر دوم ابیات 733-736. ممنونم از وقتی که من دادی شهباتی. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا، عالی عالی.
ممنونم.
بایدون خداحافظی میکنم. بله خداحافظ.
خداحافظ.
خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
مستعد. خسته نباشید.
خیلی ممنون.
زینب از بروکلن.
خانم زینب خواهش میکنم بفرمایید. خوبین؟
خوبین شما؟ سلامت باشید.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
اجازه میدین یه لحظه بدم گوشی رو به دخترم؟
بله
صحبت خودم.
بله 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 بله
متشکرم.
سلام علیکم. خوبین؟
خوبم
جانم بفرمایید.
متنمت هستم از برده.
بله
خانده شده براتون
بخونم. بفرمایید. بله آفرین آفرین.
سلام و همه به جنگن دوزو سوره من چاید تکینه هزاری تکرا خود برسود کیکی چاید روشن بزن مرده بهتر که برد یه قضا خوش بزن غامل کوج.
بله آفرین. یه بار دیگه بخونید منتها یواش بخونید.
نبو همه به جنگم دوزه سلمه تاید تکینه ی هزار کتراغ خوب برسود چی تراغ روشن به هزار مرد بهتر که به هست گرم به یک زده بوش خوش هزار غامل کوش.
آفرین آفرین خیلی خوب خوندین. آفرین. بله بله.
سلام علیکم عزیزم. سلام از بروده.
بله بله. خوبین؟
آره مرسی. میشه یه بچه بخونه؟
بله بخونه. شعر نمیدونم برادرتونه یا خواهرتونه. اون چه شعر خوندن اسمشون چی بود؟
میتراناس.
آه میتراناس خیلی خوب. شعر ایشون رو میتونین تکرار کنین شما حفظین؟
آره آره اونا... تو نگو همه به جنگن نوزه سلمن چه آید تو کینه ایشی تو چراغ خود برف رو که ایکی چراغ روشن به هزار مرده بهتر که به هست یک قد خوش
بذار قامت کوش. آفرین آفرین خیلی خوب. خب حالا شعر خودتون رو بخونید.
تا کنی مغه را حب رسنی خیش را بخو خالی میکنی متصل شد چون دلت با آن عدم هیم مگو مخراز از خالی شدن امر قلبون راستون کم نخواهد شد بگوی دریا هستیم انستو یعنی که آبت را بلا این طرف کم کن که باید خوش هست با.
آفرین عالی عالی
گوشی رو نیدم مامان.
باشه باشه
الو تو دست گفتت.
بله خواهش میکنم. چقدر خوبه که بچه هاتون عجله دارن شعرشون رو بخونن. خیلی خوب. بفرمایید.
وقتتون خیلی
بگیرید. نه اختیار دارین. خواهش میکنم. عالیه. بفرمایید شما.
خیلی تلاش دارم برای خود بگیرم.
عالی.
از درست هفته پیش یه مطمئن را بکردم.
بله بله.
بزا به داده و از جبین گره بکشایی. که بر من و تو در اختیار نکشاده است. غزل سیاست. غزل حافظ. باید در این لحظه هر اتفاقی که می افتد در اطراف هم فضا را باز کنیم. حتی در صورتی که ذهن ما را به سمت مقاومت و قضاوت می کشاند بدانیم که هر آنچه ذهن نشان می دهد بی اهمیت است و آن چیزی که خواست خداوند است مهم است. پس به آنچه خداوند خواسته راضی باشیم چون حتما خواست خداوند برای ما به وجود آورنده اتفاقی که در این لحظه برای ما لازم است و ما به عنوان من ذهنی هیچ اختیاری نداریم جز پذیرش و استفاده از سرد زندگی برای حلی که از آن سرد می آید. فسرده چند نشینی میان هستی خیش تنور آتش عشق و زبانه را چه شده است
غزل 492. در من ذهنی ما فقط هم‌هویت شدگی ها را می‌بینیم و در میان آنها حس هستیدار بودن می‌کنیم و در هر لحظه با از بین رفتن هر کدام افسرده می‌شویم، در صورتی که می‌توانیم خود را آزاد کنیم با تسلیم و فضاگشایی در برابر اتفاقی که برای هم‌هویت شدگی ها می‌افتد، که آن وقت تنور آتش عشق را در مرکز خود حس می‌کنیم. یعنی می توانیم شاهد آزادی خود از همان همانیدگی ها با آتش عشق باشیم که درون سینه شرح داده ایم، شرح اندر سینه از بنهاده ایم. دفتر پنجام 1067. به دردی قمع اندیشه سیر چون نشدی، جمال یار و شراب مغانه را چه شده. غزل 492. آیا از قمع اندیشه سیر نشده ایم؟ ما هر لحظه دارست سن به گذشته دوچار قم و دردی می شدیم که اگر بدانیم در من ذهنی غیردین نخواهد بود. یعنی ما با من ذهنی رفتار می کردیم، پس نتیجه آن هم قم بود. پس می توانیم با تشخیص این که قم و دردها به ما کمک نمی کنند، باید فضا را باز کنیم تا احساس عشق بر تمام دردها و قمهای ایجاد شده توسط من ذهنی از برکت خود ببارد و آنها را در خود حل کند. زندگی ما در من ذهنی خیلی تلف شد و نادانسته خود را اسیر و زندانی ذهن کردیم، ولی حالا دیگر جایز نیست بیشتر مهلت خود را از دست بدهیم و این آزادی از ذهن را به تأخیر بیندازیم. اگر چه ساعت وجودی گرم در پیچید، دره کنش به بهانه بهانه اثر 492. من ذهنی فضای سعدیست که ما را خیلی زیاد به خود پیچیده و ما را که امتداد خداوند بودیم از آن خود کرده است، ولی یک راه حلی که مولانا به ما یاد می‌دهد این است که چون من ذهنی از جنس فکر است، ما می‌توانیم با بهانه‌های منطقی به عکس آنچه ذهن می‌گوید رفتار کنیم و وجود او را کم اهمیت کنیم. خیش را تسلیم کن بر دام موت و یه از خود دوز خود چیزی بدون. دفتر دوم 1502. وقتی فضایی درون ما باز می شود و تر ما را تحت سلطه قرار می دهد، می توانیم همانیدگی ها را تشخیص دهیم و آنها را بیاندازیم. فضای باز شده همان دام خداوند است که به ما کمک می کند، به ما که می خواهیم از من ذهنی رها شدیم کمک می کند. شکایت از زمانه کند بگو تو برا، زمانه بی تو خوش است و زمانه را چه شده است. غزل 492. در خود که نگاه می کنم می بینم که همیشه شکایت می کنم و اعتراض می کنم. می بینم دان را که ذهنشان می دهد برای من خیلی مهم جلوه می شود می دهد و همیشه من ذهنی از وضعیت ها و اتفاقات کند، چون فکر می کند که اگر چیزی که او می خواهد آنجوری که او می خواهد پیش برود، او به خوشبختی خواهد رسید. ولی در صورتی که خواسته ها و شکایت او و بدون قضاوت او همه چیز بهتر می گردد. ولی چون ما عادت کرده ایم که زیر نفوذ من ذهنی باشیم، ناگهان که از طریق من ذهنی و شکایت او رفتار نمی کنیم، فکر می کنیم اشتباه می کنیم و دچار شک می شویم و فکر می کنیم رضایت درست نیست، چون به افراد دیگری که هیچ کدامشان رضایت را بلد نیستند نگاه می کنیم و از آنها تقلید می گیریم. درخت وار چرا شاخ شاخ ای، یگانه باش چو بیخو یگانه را چه شده است. غزل 492. در من ذهنی ما مثل درختی شده ایم که شاخ شاخی آن پر از فکر و خیال است، که این فکرها درد را به هم راه دارند. آیا نمی توانیم از این من ذهنی رها شویم و یکتا باشیم، روی ریشه خود بایستیم و حس ریشه داری کنیم؟ یعنی با هر اتفاقی از ریشه در نیاییم، برای درست کردن هر اتفاقی از من ذهنی کمک نگیریم، بلکه از فضای یکتایی کمک بگیریم. در آن خودم که در او شخص هست و صورت نیست، مگو فلان چه کس است و فلانه را چه شده است. غزل 492. با چشم حضور که میبینیم، آن وقت است که میفهمیم انسانها را نمیخواهیم توصیف کنیم، بلکه اصلا مهم نیست که این آدم چه کار است و با خود مقایسه نمی کنیم، بلکه او را هم زندگی می بینیم. با او احساس یکی بودن می کنیم و این به معنی زندگی واقعی است که تا حالا خود را بی‌نصیب کرده ایم.
ای حریفان، من از آنها نیستم که از خیالاتی در این ره بیستم. من چو اسماعیلیانم بی هزر، بل چو اسماعیل آزادم بسر. فارغم از تنطراق و از ریا، قلتالو گفت جانم را بیا. دفتر سوم، بیت 4100 و 4101 و 4102. در این راه باید ثابت قدم باشیم و واقعا و صادقانه بخواهیم که از من ذهنی بیرون بیاییم، چون سر من ذهنی رو باید فدا کنیم و هر لحظه بدونیم نمیدانم. اجازه دهیم خداوند خود را و خیرت خود را به مرکز ما بیاورد. هر لحظه دیگر از طریق من ذهنی دچار ضرر و زیان و کارافزایی نشویم، بلکه به نفع خود و دیگران باشیم با فضا گشایی و صبر. هر گمان چون رسد در علم جویای یقین باشد، بدان وان یقین جویای دید است و عیان. دفتر سوم 4121. وقتی با شعرهای مولانا از من ذهنی که دچار شک است در می آییم، علم پیدا می کنیم به این که من ذهنی نیستیم، پس به یقین می رسیم و بعد از یقین هم دیدمان عوض می شود و می توانیم جهنم درونمان را ببینیم. می توانیم من ذهنی را از خود جدا ببینیم. دیگر در من ذهنی و همانیدگی ها گم نمی شویم. از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمی گرددترم. چون دهانم خود از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. پا نهم گستاخ چون خانه روم، پا نلرزانم نگودانه روم. دفتر سوم 4126. کسی که از من ذهنی و از وهم و خیال جدا شده، از ملامت سرزنشگران از این کار در نمی گردد. دیگر به جهنم ذهن علاقه ای نخواهد داشت.
قطع شد. خیلی خوب. ولی دیگه پیغامشون رو داده بودند. بله. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلدا خانم، خوبی شما؟
بله خدا شکر عالی، شما خوب هستی؟
منم خوب، بله خیلی خوب.
نیستی پایتا وقت من پیاممو به اشتراک میذارم.
بفرمایید. بله،
این هفته زندگی عملا با قضایش به من نشان داد محبت و احترامی که از منهای ذهنی میآید چقدر آفل و ناپایدار است. یک روز هست و یک روز نیست. یاد بیت حضرت مولانا میفتم که وقتی توجه احترام از منهای ذهنی میگیریم و میگذاریم از ما بی خود تعریف کنند، همین که از ما رو برمیگردانند، ما تازه به درد میفتیم. هر که را مردم سجودی میکنند، زهر اندر جان او میآکنند. چون که برگردد از او آن ساجدش، داند او کان زهر بود و موبدش. دفتر چهارم بیت 2744 و 2745. دیدم یکی از کسانی که به شدت به من ابراز احترام و محبت می‌کرد، حالا که من از او درخواست کمک کردم چگونه تغییر چهره داد. به یاد می‌آورم پارسا گفت تمام تلاشش را می‌کند تا کار من را راه بیندازد، اما حالا که در عمل به کمکش نیاز هست سردی می‌کند. از خودم می‌پرسم در این یک سال چه اتفاقی افتاد که اینقدر این آدم سرد رفتار می‌کند. یاد بیت حضرت مولانا میافتم که منهای ذهنی تل برف هستند. بو نگهدارا به پرهیز از زکام، تن بپوش از باد و بود سرد عام. تا نینداید مشامت را زرتر، ای هواشان از زمستان سردتر. چون جمادند و فسرد و خودشگرف، می جهد انفاسشان از تل برف. دفتر ششم بیت 87-89. حضرت مولانا همیشه جواب می دهد. این دفعه به من میگوید بپرهیز از زکام، بپرهیز از همانیده شدن. اینقدر فضا را باز کن تا کم کم بوی زندگی و بوی سیب را حس کنی. تنت را از باد و بود سرد منهای ذهنی بپوشان تا مشامت را از اثر نیندازند. از قدرت حیرت انگیز قرین تعجب میکنم. چطوری حتی از پشت پیام متنی سردی وجودشان به تو می‌ریزد. واقعا تل برف هستند. ای هواشان از زمستان سردتر. همین میمسرا دلم را آرام می‌کند. حضرت مولانا می‌گوید انرژی منهای ذهنی مسموم است، خفه کننده است، تو را به ذهن می‌کشد. برای اینکه مرکزشان جامد است، افسرده هستند و من ذهنی بزرگی دارند. انرژی که میفرستند هم از سرما و درد مرکزشان ساطع می شود. واکنش من قبل از آشنایی با گنج حضور این بود که در لاک خودم فرو بروم و هرچه بیشتر از دنیا و آدمهاش متنفر بشوم. اما حضرت مولانا به من یاد داد وقتی زمین پر از برف شد، حالا که منهای ذهنی با تمام قدرت با بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی انرژی سرد و مفهومشان را در جهان پخش می کنند، تو تیغ خورشید حسام الدین بزن، تو مثنوی بخوان، تو از عقل پشت بیت‌های مثنوی استفاده کن. هین برآر از شرق سیف الله را، گرم کن زان شرق این درگاه را. دفتر شیام بیت 91. مثنوی بخوان تا همون خورشیدی که در حسام الدین بالا آمد در تو هم بالا بیاید. تو شمشیر خدا را از شرق درونت بالا بیاور، بگذار خورشید درونت طلوع کند، بگذار آفتاب درونت بالا بیاید. این دنیا با آن آفتاب گرم می شود و من گوش می کنم و مثنوی می خوانم. مثنوی به من می گوید از سفتی منهای ذهنی نترس، اینها کلوخ هستند، ظاهرشان جامد است اما سفتی و سختی ندارند چون ساخته دست بشر هستند. مثنوی به من می گوید تو که فضا را باز می کنی خورشید زندگی پشتت است، بنابراین سخت رو باش، آن شطوری باش که کوس به دوش دارد و مثل خروس جلو می دود. آن مرغی نباش که از ترس مرگ‌های کوچولو مثل موش در سوراخ فرو می رود. چون بدازم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبیم او را نشم. همچو روی آفتاب بی حذر، گشت رویش خست سوز و پرده در. دفتر سوم بیت 41-38 تا 41-40. وقتی نگهبان مخزن، نگهبان مرکز من زندگی است، چگونه برنجم و با درد همانیده شوم؟ چگونه زندگی را بدوزم و در درد طلبی اندازم؟ از این سردی که با من سردی کرد نمی رنجم. شکر می کنم که زندگی این همانیدگی را هم گرفت. شکر که زندگی به من نشان داد که من باید سخت رو باشم، چون پشت من خود زندگی است. کسی که پشتش به زندگی گرم است نمی ترسد، نه شرم و حیای ذهنی دارد. من هم پرده های همانیدگی را می دارم. نمی ترسم از رفتار سرد منهای ذهنی. دیگر در پیله تنهایی خودم قایم نمی شدم. آدم ها هر چقدر همتانند من عقب نمی کشم و دیگر زندگی را در درد به تله نمی اندازم. از ترس و غم رو نمی گردانم، چرا که باور دارم سنگی هستم ساخته دست زندگی است، نه کلوخی سوست که بخواهد با کمترین پخ منهای ذهنی فرو بریزد. گرمایی در وجودم میپیچد. اگر حضرت مولانا و آقای شهبازی آفل بودن دنیا و احترام کاذب من ذهنی را نشان نداده بودند، من سالها در درد میماندم. از خودم میپرسم چرا ترشی یک من ذهنی باید من را از سمنزار رضا بیرون بکشد؟ چرا باید فضا را ببندم؟ تنها ترشی که برایم باید مهم باشد ترشی زندگی است. چه اهمیتی دارد فرم‌های بیرونی این لحظه چه وضعیتی دارند؟ چه اهمیتی دارد منهای ذهنی این لحظه چه میگویند یا چه رفتاری میکنند؟ کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی یه خط، ای ساقی افسون ده قده تا وارهیم از نیک و بد. غزل 537. هیچ کاری ندارم جز اینکه این لحظه فضا را باز کنم تا خرد زندگی به فکر و عملم بریزد. مهم نیست ذهن چگونه تهدید می کند که اگر این نشود آن نمی شود، بعد آن یکی نمی شود و الی آخر. خب نشود. اصلا کی گفته این پارک مسخره ذهنی من، این اصول ذهنی من به درد می خورد؟ دنیا بازیچه‌ای بیش نیست و زندگی و خدا هیچ نیازی به کارافزاری ذهنی من ندارد. هر چقدر هم فکر می کنم کاری خوب و لازم است، این فکر بی خود است. زندگی از من می خواهد این شمع سر را بیاندازم تا شمع زندگی بالا بیاید. از آفتاب مشتعل هر دم ندا آید به دل، تو شمع این سر را بهل تا باز شمع از سر زند. غزل 538. هر دم، هر لحظه زندگی میگوید تو فضا را باز کن. بگذار من فکر عمل کنم. تو یک حرف از این فکرهای مسلسل وارد کم کن تا من خردم را جاری کنم. تو که با من ذهنی از کار نیستی. دغدغه تو نباید کار نیک کردن با ذهن باشد. دغدغه تو باید فقط باز نگاه داشتن فضا باشد. پس غم من، کار من و تنها نیاز من این لحظه فضا گشایی است. و تنها ترشی که این لحظه برای من روح افزاست ترشی زندگی است که من را از همانیدگی ها آزاد می کند. از سر ناز و غنج خود روی چنان ترش کند. آن ترشی روی او روح فضا چه بود؟ آن ترشی روی او عف صفت همی شود و نه حیات و خرمی باغ و گیا چرا بود؟ غزل 560. ترشی روی زندگی که به شکل احوال خراب من این لحظه خودش را نشان می دهد به من می گوید حواست هست داری به جای مرکز عدم به من ذهنی خودت و دیگران توجه می کنی؟ حواست هست وضعیت این لحظه را به زمان بردی و فضا را بستی؟ این ترشی می گوید با رفتارهای من ذهنی و قواعد آن که همیشه هم شکایت از این لحظه است جفا نکن. ناز و غنج زندگی می گوید به یاد بیاور که تو فضا باز می کنی؟ من میگویم بشو و میشود. این وسط عقل جزئی تو که با هر چه بیشتر بهتر کار میکند ابراز بی‌نیازی در مقابل زندگی است. ترشی میگوید باران رحمتم میخواهد ببارد. همانطور که باغ و گیاه از بارش باران خرم میشوند وضعیت های زندگی تو و تبدیل مرکزت هم بسته به بارش باران از فضای گشوده شده است. هزار ابر عنایت میخواهد ببارد و تو فقط باید رضا داشته باشی. تنها چیزی که جایز است این است که رضا داشته باشی به این بارش. حضرت حافظ به من یاد داد گره از پیشانی باز کن که در اختیار بر من و تو باز نیست. اختیار نداشتن یعنی آن چیزی که ذهن تو با عقل ناقصش میخواهد انجام نخواهد شد. اختیار من این لحظه فقط فضا گشایی است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشاد است. غزل شماره 37.
مرسی آقای صفوزی. عالی عالی خانم یلدا،
خیلی ممنونم.
عالی، آفرین آفرین آفرین.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. خیلی خوب. خب ما به پایان برنامه رسیدیم. یه تلفن دیگه میگیرم از زورتون مرخص میشم. پس آخرین تلفنو دارم میگیرم. بفرمایید.
سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم.
بابک هستم، از آلمان خدمتتون تماس میگیرم.
بله آقای بابک، حالتون خوبه؟
قربان شما. میتونم یه پیغام خدمتتون بخونم؟
بله. شما کجا هستین؟ خیلی وقت از شما خبر نداشتیم. قدیما زنگ میزدین.
آقای شهبازی، من اون بابک نیستم که از کل زنگ
میزنم. آه اون نیستی، خیلی یه بابکی دیگه.
من میشناسم، پیغامشون رو میشنیدم. من اون بابک نیستم.
خیلی خوب، بابک جدید هستین. خیلی خوش اومدین.
خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنم آقای شهبازی.
خیلی ممنون. شما از کدوم شهر آلمان زنگ میزنین؟
من نزدیکای آوپورا هستم، نزدیکای فرانکفورت هستم.
فرانکفورت هستین. خیلی خوب.
بله.
بفرمایید، خواهش میکنم.
اجازه دارم پیغام بخونم؟
اختیار داریم، خواهش میکنم، بفرمایید.
من یه نفس عمیق بکشم.
بله بله.
پیش بینایان خبر گفتن خطاست، کان دلیل افلت و نقصان ماست. پیش بینا شد خموشی نفع تو، بهر این آمد خطاب انستو. گر بفرماید بگو برگوی خش، لیک اندک گو دراز اندر مکش. ور بفرماید که اندر کش دراز، همچنین شرمین بگو با امر ساز. مولانا مثنوی دفتر چهارم ابیات 2071 تا 2074. آثار پیشرفت معنوی باید در وضعیت‌های بیرونی کارم، در جسمم و در فکرهایم پدیدار شوند. اگر این گونه نیست، پس باید اشکالی وجود داشته باشد. و اما اشکال کار کجاست؟ جناب مولانا در این مورد می‌فرمایند چون ز زنده مرده بیرون می‌کند، نفس زنده سوی مرگی می‌تند. من ذهنی یا همان نفس زنده همیشه حول محور مرگ می‌تند، یعنی اینکه مدام دنبال آسیب زدن به من است. من ذهنی به مثال سوسماری است که پناهگاه او سوراخ‌های فراوان است. او در زمانهای مناسب سر از سوراخ بیرون می آورد و حمله می کند و ناگهان با شتاب فراوان به سوراخی پناه می برد. او بسیار پنهان شونده است. این جانب شخصا وقتی مسیر زندگیم را پس از دیدن برنامه گنج حضور مرور می کنم، می بینم مدت 30 سال است که مورد حملات من ذهنی خودم و منهای ذهنی بیرون قرار گرفتم. شاید حتی بتوان گفت قسمت عمده از این 30 سال کاملا جذب من ذهنیم بودم، به طوری که هرگز نتوانسته فکرهای خرابکارانه و مضر نفس یا من ذهنی را تشخیص داده و آنها را از کار بیندازم. نتیجه این که هم به خود و هم به دیگران آسیب و خسارتهایی وارد کردم. حال مدت 6-7 سال است که بیننده و شنونده برنامه گنج حضور هستم و در این مدت توانستم تفاوت میان فکر کردن با من ذهنی را از یک طرف و از طرف دیگر خلاقیت و ذوق آفرینندگی از فضای گشوده شده حضور را بفهمم. البته فهمیدن مطالب در کلاس گنج حضور کاری ساده و آسان است، اما فهمیدن این مطالب فایده‌ای ندارد. زمانی کار اصلی در کلاس گنج حضور شروع می شود که می خواهیم این مطالب فهمیده شده را در زندگی شخصی و اجتماعی من از ذهن به عرصه عمل درآوریم. بنا به تجربه این جانب، عملی کردن این درس ها مستلزم همت عالی و نیازمند طلب مداوم شخصی می باشد. در حال حاضر 4 مرغ ابراهیم، کلاغ، روز، سابوس و مرغابی در درون بنده در کار هستند. با این تفاوت که حضور رو میبینم و تشخیص میدهم، اما قبلا من خود آنها بودم. شناسایی آفلین و نقطه‌چین ها در مرکزم برایم مثل کار روزانه شده، جا این که آنها را شناسایی کرده و از مرکزم به حاشیه میرانم، یا این که اگر توان آن را نداشته باشم حداقل هوشیارانه و با چشم هوشیاری آنها را زیر نظر داشته که چگونه کار افزایی می کنند. چرا که نتیجه فکر و عمل با همانیدگی ها یا همان نقطه چین ها چیزی جز کار افزایی نخواهد بود. اگرچه در دانشگاه درس خواندم و سالهای زیادی موسیقی را دنبال کردم، اما بیشترین سود در زندگی از طریق این برنامه شریف و انسانساز نصیب این جانب شده است. هیچ دوست، آشنا، معلم، استاد دانشگاه معماری یا اساتید دانشگاه موسیقی، چه در ایران و چه در کشورهایی که زندگی کرده و درس خواندم، نتوانستند به مقیاس و اندازه جناب مولانای نازنین و جناب آقای شهبازی عزیز و مهربان به این جانب در زندگی یاری و کمک رسانند. همچنین از دوستان سخاوتمند گنج حضور، سرکار خانم فریبا خادمی نازنین، جناب آقای شاپور عبودی شاعر بزرگوار و دیگر دوستان گرامی و همراه کمال سپاسگزاری و قدردانی را دارم. هرچند از اساتید دانشگاه حرفه و هنر را آموختم، اما تنها داشتن یک کار و کسب و درآمد یا نواختن یک ساز برای زندگی کردن کافی نبود. در طول درس خواندن، نواختن موسیقی، نوشتن خط و یادگیری زبانهای خارجی، من ذهنی تا آنجا که توانست با این ابزارها به خودنمایی، خرابکاری و کارافزایی پرداخت و جنبه طاووسیت خودش را بسیار تقویت کرد. این همه تلاش در طی 30 سال به جای اینکه به برکت و رحمت تبدیل شود، به زحمت و دردسر ختم شد. بادام پوک کاشتن بود. از صبح تا شب هرچی که می کاشتیم، دزدی در درون انگشتش را روی جرقه‌های زندگی گذاشته، آنها را قبل از گل گرفتن خاموش می‌کرد. به قول آقای شهبازی نازنین، این من ذهنی تا آنجا که توانست زندگی را زیر پاهایش لگدمال کرد و دور ریخت و قسمت عمده ای از سرمایه عمر عزیز را برباد داد. راستی اشکال کار من در کجا بود؟ بعد از افتان خیزانهای فراوان به در خانه مولانا و برنامه گنج حضور خدمت جناب آقای شهبازی نازنین رسیدیم. مدت زمان 7 سال است که دست از سر مقصر دانستن زمین و زمان و آدم ها برداشته و تمرکز و توجه را روی خودم گذاشتم. زندگی در آلمان نشستن و نوشتن ابیات مای عزیز و بیانات گوهربار جناب آقای شهبازی نازنین تنها پنجره است که از آن به زندگیم نور و خرد و برکت را میتاباند. در پایان چند بیت از غزل شماره 567 را خدمتتان قرائت میکنم. نباشد ای پرسیدن تو را خانه کجا باشد، نشانی ده اگر یابیم و آن اقبال ما باشد. خریدی خانه دل را دلان توست، میدانی هر آنچه هست در خانه از آن کت خدا باشد. قماشی کان تو نبود برون انداز از خانه، درون مسجد اقصاست سگ مرده چرا باشد. که دریا را شکافیدن بود چالاکی موسی، قبای مه شکافیدن ز نور مصطفی باشد. زند آتش در این بیشه که بگریزند نخجیران، ز آتش هر که نگریزد تو ابراهیم ما باشد. خموش کوته کنه خاطر که علم اول و آخر، بیان کرده بود عاشق تو پیش شاه لا باشد. قماشی کان تو نبود برون انداز از خانه، درون مسجد اقصا سگ مرده چرا باشد. همچنین می فرمایند هر چیزی که در فضای حضور از جمله نقطه چین ها ما قرار دهیم، مثل اگه مرده است که درون مسجد الاقصی است و این از نگاه خداوند هیچ جایز نیست. ببخشید آقای شهبازی، من زیاد صحبت کردم.
خیلی زیبا، خیلی مفید، خیلی عالی. آقای بابک شما سازم میزنین پس، درسته؟
آقای شهبازی از سن تقریبا 18 سالگی موسیقی شروع کردم.
خب
تا زمانی که شیراز بودم آقای شهبازی با برنامه شما آشنا شدم.
صحیح.
سال 2015 تقریبا 2 سال شیراز برنامه های شما رو دنبال کردم. بعدش دیگه آمدم آلمان. تقریبا 7 سال است که برنامه گنج حضور رو میبینم. توی این مدت سعی کردم کمتر ساز بزنم، بیشتر به صدای شما گوش بدم، مخصوصا صدای آقای عبودی خیلی زیبا است وقتی میشنویم صداشون رو از پشت تلفن. امیدوار هستم که یه روزی باز دوباره بریم سراغ ساز، ولی این بار نه به اون نگاهی که قبلا ساز مینواخته.
بله بله خیلی
بله. حضوری که شما می فرمایید از طریق اون فضا بیاد. البته دوستان لطف داشتن قبلا می گفتن صدای ساز خوب هست، خیلی زیبا هست، ولی خب به نظرم درسای گنج حضور تو اولویت بود. از یک طرف هم
من آدم خیلی تند و تیزی نیستم که چند تا کار رو با هم انجام میدم. کل بیشتر یعنی کل وقتم رو گذاشتم روی در واقع برنامه گنج و حضور، نوشتن اونا و گوش دادنشون، هم از شیراز که تو شیراز زندگی میکردم، هم این مدت 5 سالی است که آمدم آلمان. یعنی در واقع اینطوری خدمتتون عرض کنم، بهترین کاری که به حال من مثمر ثمر واقع شده، حتی بیشتر از ساز و درس معماری، کلاس گنج حضور هست.
آفرین آفرین. حالا علتی که من پرسیدم، میخواستم ببینم یه سازی برای ما میتونیم بزنید الان یا در اون مود نیستید؟
من قبل از این که تماس بگیرم فکر میکردم شما چنین سوالی رو کنید. من حقیقت زمانی که از شیراز راه افتادم بیام آلمان، دو تا انتخاب داشتم آقای شهبازی، یا باید مثنوی رو با خودم میآوردم یا باید ویالون رو میآوردم.
خب
تشخیص دادیم که مثنوی رو با خودم بیاریم تا انشالله فرصت ویالون هم پیش بیاد. خیلی خوشحال میشم تو اولین فرصت برای شما، برای دوستان نازنین گنج و حضور، یعنی واقعا اینو میگم، نازنین هستن تک تکشون. حالا ببخشید من اسم دو نفر رو آوردم، ولی خب اسم همه رو باید بیاریم اینجا. من 7 سال از صدای همه رو میشنوم، تک تک تلفن ها رو گوش دادم، بعضیشو بارها گوش دادم. اونهاشو نازنین هستم، امیدوارم یه روزی قسمت من بشه برای هم شما هم دوستان نازنین، سرکار خانم فریبا، جناب آقای عبودی حتما ساز بنوازیم.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی خوب.
ببخشید دیگه، خیلی وقتتون رو گرفتم.
خیلی زیبا بود، خیلی مفید بود.
انشالله قسمت بشه من دوباره خدمتتون تماس بگیرم.
حتما در خدمتتون هستیم.
خیلی خوشحال شدم که
دادتون شدیم. خواهش میکنم، خداحافظی میکنم با تون.
قربان شما برم، خدا نگهدارتون.
عالی عالی، خداحافظ. بله پیغامشون خیلی مفید بود، عالی بود. بله مخصوصا این جوانانمون باید پیغام جوانان همسن و سال خودشونو بشنون. بله خیلی به شوق اومدم، حالا به خاطر شوقی که آقای بابک ایجاد کردن، هم در بند هم شما یه تلفن دیگه میگیرم. بفرمایید.
الو.
بله 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 بفرمایید.
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد نازنین. استاد جان خدا قوت، قوت برنامه 897 سپاسگزاری میکنم و اینکه آخر برنامه است، فقط دیگه تشکر میکنم و میدم دوستان هم صحبت کنن.
خواهش میکنم. شما از کجا زنگ میزنین؟ از اصفهان؟
من مریم هستم استاد جان، از فولادشهر اصفهان.
بله مریم خانم، بله خیلی ممنون.
ممنونم از شما، پس با اجازت و خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، لطف داری.
ممنونم از شما، گوشی میدم خدمت دوستان. خداحافظ.
خداحافظ.
سلام استاد.
بله سلام،
پروین هستم.
بله پروین خانم، خوبین؟
ممنونم، سلامت باشی. من فقط یه دایی چیه میخونم و گوشی میرم به دوستم.
باشید بفرم.
با اجازت. ساز گرد اکنون تو در شرح عدم، که چو پازهر است و پنداریش سم. از وجودی ترس ککنون در وی، آن خیالت لاشه و تو لاشی. چون بود این خیالات از میان، گشت نامعقول تو بر تو عیان. ممنونم استاد.
خواهش میکنم.
الو.
بله سلام.
سلام استاد نازنین، سهیل هستم، مادر دخترم، باهاتون تماس میگیرم.
بله خانم.
خواستم که ازتون تشکر کنم، متاسفانتون دیر وقته، نمیتونم بیشتر از این بزنم وقتتون بشم. خیلی خوشحال شدم صدای خاموشتون شنیدم.
ممنونم ممنونم. بله امروز نسترنم اومده بود رو خط، یه پیغام عالی داد.
بله بله شنیدم،
بله بله
تشکر میکنم، تشکر ویشه از خودتون، از آموزش های جناب مولانا.
ممنون.
با اجازتون گوشی بدم بدوشتم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
الو سلام استاد، خدا قوت.
ممنونم. بله زهرا خانم خوبین؟
ممنون استاد. بله به لطف شما عالی. خواستم استاد ازتون تشکر کنم، واقعا زحمت میکشین برای ما.
بله خواهی اختیار داریم، خواهش میکنم. شما مادر فرزانه هستین درسته؟
بله من مادر فرزانه و امیرسه هستم.
بله امروز هر دوشون پیغام دادن خیلی خوب. آره.
بله استاد، بله بله من لطف برنامه شما بر بچه هم خیلی پیشرفت کردم، خیلی واقعا این یه لطف بزرگیه، این یه رحمته که این برنامه گنج حضور واقعا
آفرین.
یه طلای نابیه تو خونه های ما، شرای جناب ما بچه همون بچه ها از شما داریم.
خواهش میکنم.
پدر معنوی شما، پدر واقعی شما، شما هستین استاد.
خواهش میکنم، لطف داریم. ممنونم از شما.
ممنون استاد، با اجازتون.
خواهش میکنم.
گوشی ها میدم به تیارا از طرف من.
خداحافظ.
سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟
بله استاد آمین.
بله چقدر خوشحالم که با تون صحبت میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم.
بله استاد ما خوشحالیم. با اجازتون یه دونه متن کوتاه آماده کردم که میخونم.
بله سنتونم اول بگین.
تیارا 10 سالم.
10 سالتون، آفرین، بفرمایید.
نه آن بی بحر دل دارم که از دل دار ببریزم، نه آن خنجر به کف دارم که از این پیکار ببریزم. مولانا غزل شماره 1429. مولانا در این بیت ما میگوید اگر الان ما بی بحر هستیم به خاطر اینه که در مرکزمان هم هویت شدگی قرار گرفته شده است و ما نمیتوانی آن هم هویت شدگی را شناسایی کنیم. وقتی که ما این دردها و هم هویت شدگی ها را انداختیم، آن وقت است که مرکز ما خودگونه یا عدم می شود. یعنی هم هویت شدگی هایی که روی ما جاری شده آنها بروند و مرکز ما پر از بهره شود و عاشق بهره شوید. اما اگر عاشق بهره نشویم از زندگی و خدا فرار می کنیم. ما خیلی موقع ها کسی را از خودمان جدا می‌بینیم، ولی با این که من او هستم، از امتداد او هستم، بنابراین وقتی از جنس او هستیم چرا باید در مورد آن قضاوت کنیم، آن را جدا ببینیم و آن فرار کنیم. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب کسی دیگه هم هست؟
بله استاد هستم.
خیلی خوب، پس بدین صحبت کنند اگر میخواند.
بله با اجازتون گوشه بهشون میدم.
بله ممنونم، خداحافظ.
خداحافظ.
الو سلام استاد.
سلام.
خسته نباشی، من مادر نازنینم، فقط زنگ زدم استاد تشکر کنم از برنامه‌تون.
بله
واقعا ممنونم ازتون.
خب دخترتون پیغام به اون زیبایی بله. میدن به شما چه احساسی دست میده؟
باعث خوشحالی و افتخارمونه که بچه هامون با این برنامه آشنا شدن. یعنی واقعا برنامه مسئولیت خیلی بزرگی از دوش ما مادر رو برداشته، چون با این برنامه آشنا شدن ما واقعا دغدغه تربیتشون و اینا رو دیگه نداریم، چون با شما و حضرت مولانا آشنا شدن و این خیلی ما رو از استرس و نگرانی و اینا خیلی دور کرده.
آفرین.
و خیلی رو خودشون دارن کار میکنن.
بله خیلی خیرتمند شد.
واقعا ما خوشحالیم. نم از لطف و زحمات شما سست.
خواهش میکنم. ممنونم.
زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
خواهش میکنم.
ممنون. خداحافظی میکنم.
خداحافظ. خداحافظ. خب اجازه بدین برنامه رو به پایان ببریم و از حضورتون مرخص شم. همینطور که دیدید برنامه بسیار بسیار مفیدی بود، در خدمتتون اجرا شد. بله فقط مطلبی رو خدمتتون توضیح بدم و اون پادکست هاست. پادکست ها برنامه های صوتی هستند، این سی دی میمونند، منتها با یه پلیر عالی که لینک این پادکست ها رو در وبسایت من گذاشتیم پرویزشهبازی.com زیر پلیر برنامه های صوتی و تصویری، اگر زیر پلیر را برین لینک رو به صورت همون آبی میبینید، لینک پادکسته، و اگر دو تا لینک رو شما داشته باشین، یکی برنامه های ویژه تلفنی امروز، یکی هم برنامه سه‌شنبه است که من اجرا میکنم، اگر داشته باشین به همه اونها دسترسی پیدا میکنید. و این لینک ها رو در وبسایتمون در جاهای مختلف گذاشتیم، اونا رو پیدا کنید و کلیک کنید. و همینطور در تلگرام در جاهای مختلف گذاشتیم، از جمله کانال تصویری. این کانال تصویری تلگرام رو بنده خودم شخصا اداره میکنم. تلگرام تصویری که در اونجا ویدیو برنامه رو به صورت کمتر شده با حجم کم و با حجم زیاد میذاریم و قسمت های مختلف برنامه رو هم میذاریم، یعنی 4 تا قسمتی که راجع به درس مولاناست من صحبت میکنم، هم با حجم پایین که بتونید با اینترنت ضعیف بگیرید، هم با حجم نسبتاً بالا که با اینترنت سریع بتونیم بگیرید، و همچنین قسمت تلفن های برنامه روز سه‌شنبه ما اونجا هست. از کانال تصویری غافل نشین اگر علاقه به گنج حضور دارین و تلگرام دارین. باید اپلیکیشن تلگرام رو بتونین در تلفنتون دانلود کنید، همین آیفون، و اگر که لینکش رو میخواین شما، لطف کنید به تلگرام شخصی من یه پیغام بفرستید، من لینک میفرستم، لینک رو کلیک میکنید، پس از اون پیغام ها رو دریافت خواهید کرد. یعنی میخواین از کانال استفاده کنید که خیلی راحت بتونید استفاده کنید، به تلگرام شخصی من زیر تلفن 201-818-970-3345 هست، اونجا یه پیغام از طریق تلگرام بفرستید، لینک میفرستیم که میتونین از این کانال تصویری و بقیه کانال ها استفاده کنید. کانال های مختلفی در تلگرام داریم ما، از جمله گنج حضور قدیمی شامل همه برنامه هاست اونجا، که از قدیم یعنی از برنامه 1 گرفته تا اینجا هست، و پیغام های معنوی گنج حضور که پیغام هایی که شما میفرستید اونجا میذاریم. بله، همین گنج حضور تصویری که الان خدمتتون عرض میکردم، و در تمام این کانال ها لینک پادکست وجود داره، اگر تشریف بریم فورا میبینید، کلیک کنید استفاده کنید. و همینطور پیغام عشق است، پیغام کودکان عشق است، جوانان عشق است، چراغ عشق است. بله، اینم تلفن موبایل منه. همینطور که میدونید من به سوال جواب نمیدم، خواهش میکنم از من سوال نکنید در هیچ زمینه ای. به اندازه کافی در برنامه ها توضیح داده میشه. حالا که دیگه پیغام های مردم اینقدر روشنایی افزاست و بیدار کننده است، یه سوال معنی نداره، در این راه نباید سوال کنید. یه مطلبی هم خدمتتون عرض کنم، من برنامه رو در خدمتتون اجرا میکنم، به هیچ وجه وارد زندگی شخصی شما نمیشم، بنابراین سوالات شخصی از من نپرسید و مسائل شخصیتونم با من در میان نگذارید. من نمیتونم وارد بشم و مسائل شخصی شما رو حل کنم. اگر فکر میکنین که به مشاوره بیشتر احتیاج دارید، با یه روانشناس لطف کنید تماس بگیرید. خانم بایسته که گهگاه تشریف میارن پیغام میدن اینجا، از مدت ها برنامه گنج حضور رو گوش میکردند، روانشناس هم هستند، در شمال کار میکنند، در رشت و حوالیان. میتونید مثلا ازشون کمک بگیرید یا از روانشناسی که بهش میتونید اعتماد کنید و مسائل شخصیتون رو با ایشون در میان بذارید و راهنمایی بگیرید. و این هم شماره دفتر آمریکاست، 201-818-224-4164. برای هر کاری میتونید اونجا پیغام بذارید یا اگه کسی تلفن رو برداشت به اصطلاح صحبت کنید. اگر خارج از ساعت اداری باشه میتونید پیغام بذارید. همینطور شما میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید و از لینک پیپل استفاده کنید برای حمایت از گنج حضور و اجرای قانون جبران. اگر شما قانون جبران مالی رو تا حالا رعایت نکردید، یعنی کمکی به این برنامه نمی کنید به لحاظ مالی، باید شروع کنید به کمک کردن که بتونید همین حرکت رو تقویت کنید. هم فقط از تاریخ اجرای قانون جبران هست که این پیغام در جانتون می نشینه و مال شما میشه، و یعنی مثل عطر میمونه و میزنید و زودی میپره میره. که میخوایم نصب بشه و در شما بمونه، قانون جبران مادی و معنوی رو رعایت کنین. قانون جبران معنوی یعنی اینکه شما باید به اندازه کافی روی خودتون کار کنید. اونایی که کم کار میکنند و وقت کافی نمیذارند، به احتمال زیاد اونا موفق نخواهند شد. بله، لازمه که زحمت بکشین و وقت بذارین، تمرکز بذارین تا این کوشش نتیجه بده. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.